بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. تقابل تمدن ایران و غرب، 5 اسفند ماه 1397، کوی دانشگاه تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام و ادب و احترام خدمت شما. عرضی سلامتی و توفیق، شما موفق باشید در رسیدن به اهدافتون، البته اهداف شریعتون. این وقت دعا نکرده باشیم شما به چیزای بد برسید تو ذهنتون شما. خب من چون زیاد فرصت نداریم سریع بحثم رو شروع کنم، بعدش هم همونطور فهمدن پرسش پاسخی داشته باشیم، سوال جوابی. ببینید وقتی چون عنوان جلسه رو گذاشتم، ایراد نمیفهم، عنوان جلسه رو گذاشتم تقابل تمدنی بین ما و غرب، این اول بعد یه فهمی ما راجبش داشته باشه. مشکل غربی ها با ما الزاماً مسلمان بودن ما نیست، کما که خیلی از کشورهای اسلامی رو ارتباطات خوبی، خیلی خوبی باشون دارن. یعنی حتی اگر این اتفاقات که در عربستان میفته، اگر در یک کشور شاید غربی میفتاد، اینا بیشتر واکنششون میدادن تا اینکه در عربستان داره اتفاق میفته. مسئله چیز براشون مهم نبوده، خدمت شما عرض بکنم. حقوق بشر و آزادی و اینجور چیزا اخیراً یه سری تغییرات دارن میدن، اونم چون نگران سقوط رژیم سعودی هست. یعنی خود یه سری پوانها بده، یه سری به قولی درها رو باز بکنه، اجازه بده اینا راحت تر بشه. من اول این تقابل از سمت اونا تعریف میکنم براتون، از زبان خود اندیشمندان اونا. معاونت های یعنی وزرای در اون وزیر دارایی و خزانه داری در امریکا خیلی مهمه، عمدتا هم دست صهیونیست هاست در ایالات متحده. آقای جورج شولتز که 1981 تا 1988 وزیر دارایی و خزانه داری دولت ریگان میشه، یه جمله‌ای داره در مورد ایران، خیلی جمله عجیب غریبیه، چون اونا الکی مبالغه‌آمیز صحبت نمی‌کنن. خبرگزاری خودمون هم نیست بگیم خودمون واسه خودمون مثلا نوشابه وا کردیم یا چیزی داریم میگیم. میخوام دقت بفهمید. میگه انقلاب اسلامی خطرناک‌ترین صفت تفضیلی، از این خطرناک‌تر تا حالا نداشتیم، دشمن مشترک. گزاره دوم هم خیلی مهمتره به نظرم، اینکه مشترکه، فقط دشمن نمیدونم اروپا یا آمریکا یا یه جای دیگه نیست، دشمن مشترک تمدن غرب. غربم نه، تمدن غرب. یعنی اگر اینا خودشون میبینن که تمدنشون برمیگردن به 2600 تا 2900 سال پیش، اگر از اون یونان و روم شروع بکنیم، یه تا الان ما دشمنی نه به این خطرناکی داشتیم، نه مشترک بوده و نه دشمن تمدنی بوده، در سر تا سر تاریخ آن است. و چرا ما خودمونو واقعا تو قد و قواره این تقابل تمدنی میدونیم؟ نه. و ما چیکار کردیم؟ مگه ما چی داریم میگیم؟ مگه ما چه حرفی میزنیم که خطرناکترین دشمن مشترک تمدن قبل در سر تا سر تاریخ؟ آقای خورده کوتاه بیا دیگه. ریچارد نیکسون، ایشام که دیگه رئیس جمهور میشه بعدا در امریکا، میگه کتاب، یه کتاب داره به اسم پیروزی بدون جنگ. بدون جنگ ما بتونیم پیروز بشیم. میگه اسلام خمینی و بنیادگرای اسلامی خطرناکتر از تهدید کمونیسم و شوروی است. کمونیسم آیا در مقابل کاپیتال سرمایه داری، در مورد کاپیتالیسم سرمایه داری، لیبرال سرمایه داری، آیا یک قطب مقابل وحشتناک نبود؟ آیا نصف دنیا رو به کرنش وادار نکرده بود؟ آیا نصف همین اروپا، نصف همین آلمان، شرقی غربی، کره شمالی جنوبی، کل دنیا رو اینا نصف کرده بودن؟ آیا صدها کلاهک اتمی نداشت؟ آیا این موشک‌های اتمیشو در کوبا مستقر نکرد توی وجبی آمریکا؟ این خیلی خطرناکه. میگه نه، اینا خطرناکترن. نه من نمیگم، رئیس جمهور آمریکا داره میگه، میفهمه داره میگه چی میگه. پس اونا از ما یه برداشتی دارن که ما خودمون نداریم. حالا میخوایم ببینیم این برداشت اونا برداشت صحیحیه یا در مورد ما دچار توهم شدن و به خاطر همین دارن انقدر با ما دشمنی میکنن. نماز و روزه و اینجور چیزا مشکله. خب این همه 1.5 میلیارد رو کره زمین دارن نماز و روزه میگیرن، نماز بخونن روزه میگیرن، چرا اینا فقط به ما بند کردن؟ و در مقابل روش های برخورد با ایران رو مطرح کردن که عمدتاً فرهنگی اجتماعی روش ها. خب با اون کار رسانه ای میگم بعد انجام بده، مثل طرح دلتا، ویزای دانشجویی، گزارش کمیته خطر جاری و چه که بچه که علوم سیاسی میخونن میدونن چی میگن، البته اگه اینا رو استادتون بگن. یعنی تقابل وجود داره از سمت اونا، از سمت ما هم یه سری حرفا زدیم. ما مثلا گفتیم خدا تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرمه، یعنی این انقلاب تمومی نداره تا خود ظهور. معنیش اینه، ظهورم از اون طرف بسیار واضحه، لیظهره علی الدین کله، کل کره زمین رو میگیریم ما مدعی. به راستی زمین به ارث صالحان خواهد رسید، مدعی. آیا اون همین 4-2 تا شعار ما رو جدی گرفتن؟ این بعد از توش در بود. وقتی صحبت از تقابل تمدنی میشه، این طرف من تمدن ایرانی اسلامی دارم، اون طرف هم تمدن غرب. خب یه ریویوی کلی بکنیم تاریخو خیلی سریع، بحث هم نیست، هر کدوم اینا یه 2-3 جلسه سخنرانی بدون اغراق و بزرگواران ببخشن نمیشه همه یه فاکتورهاشو گفت، فقط باید یه سرفصلایی رو بگیم بیم. ما تقابلمون با تقابل ما یه جغرافیه رو دارم عرض میکنم، ما یه ایران با جغرافیه، چه حالا جغرافیه زمینی و چه جغرافیه فرهنگی، همه رو دارم میگم. ایران به ما و ایران یک زمانی تقابل داشتیم با اروپایی‌ها، با اسکندر حمله میکنه با خاک اکسان میکنه، از این ور میاد تو، از اون ور میره بیرون، حکومت هم ساقط میکنه، 80 سال هم حاکم میشن اینا. آیا ما متأثر از هلنیسم شدیم؟ آیا به سمت خورشید پرستی رفتیم؟ اونها عمدتاً مکتبی و مذهبی که قبلش در اروپا پرستی می‌کردن هلنیست بوده، ادونیست‌ها بودن. ما متأثر از این، یعنی چیزی نیست که خیلی محل توجه باشه، نیست چیزی، میره اون پرکارش. تقابل دوم رو با اعراب داریم که اینا مسلمونن، اینا هم میان، ما اگر قبلا هلنیست نشدیم اما اینجا مسلمون شدیم. اما مسلمون شدن هم نه مثل مصری ها نیست، مصری ها مسلمون شدن زبانشون هم عربی شد. مصری ها عرب نیستن، سوریه ای ها عرب نیستن، لبنانی ها عرب نبودن، زبانشون عربی شد. بعدها در اثر حالا دیگه مثلا زیست در جغرافی اسلامی، خب طبعا اعراب رفتن اومدن، ایران هم اومدن، دیگه با اون کار ندارم، بحث نژادی هم ندارم، اما باید این فهم بشه دیگه. ما زبانمون حفظ میشه. چند وقت قبل بود شما یه بار همین از ترامپ شنیدم، از یکی از معاونینش، که اگر ما نمی بودیم عربستانی الان داشتن چیکار میکردن؟ فارسی حرف میزدن. اینو گفت دیگه. یه بارم نه، دو تا از مسئولینشون تکرار کردن این مسئله رو. یعنی چی باز؟ حمله سوم حمله مغول هاست. اینا به لحاظ دینی چیزی در چنده نداشتن، حمله نظامی میکنن خودشون مسلمون میشن. یعنی طرف اسمش میشه سلطان محمد خدابنده، شروع میکنن رصدخونه ساختن. حمله نظامی کرده تو قلب ما و متأثر از ما شده، هضم شده. یعنی ما کاملا مغول ها رو در خودمون هضم کردیم، جزئی از فرهنگ ما شده. یه سری لغت هاشون مونده، یه سری اسم غذا مونده، اسم چند تا آثار باستانی و اینا اینجور چیزا، اما الان ما هیچ ربطی به مغولستان نداریم، هیچی. نبرد چهارم ما تقابل با غربی هاست، دوباره با اروپایی ها. در این دو در این 4 مورد حمله که ما صورت گرفته، ما 2 مرتبه فرهنگی اجتماعی متاثر شدیم. یک بار در مقابله با اعراب، یک بارم الان در مقابله با چی؟ اروپایی ها، غربی ها بگی. وقتی میگیم غرب، دیگه غرب تمدنی مد نظرمون، الزاما بحثمون فقط آمریکا نیست. وقتی غرب تمدنی رو شما لحاظ کردی، کره جنوبی رو هم بگید غرب. اینو باید فهم بشه. ما از اون طرف نباید بگیم ما ایران فلان جو بگیردمون، دوچار یه شوونیزم مضحکی بشیم، بعد یه توهمی بزنیم، بعد فکر کنیم خبری هستیم. بعد خیلی از این بچه‌هایی که از این فازا دارن، وقتی باشون صحبت میکنی، اون ایرانی که تعریفش میکنن یه ایراد داره، همه چیش خوبه، یه ایراد داره که اون ایرانی اصلا وجود نداره. اینا دارن ازش میگن یعنی چی؟ اما معقول نگاه بکنیم به این مسئله. ظاهرا عرب تجربه نشون داده که ما الزاما نبرد نظامی رو ما تاثیر نمیذاره، حمله نظامی، چون اگه می‌خواست تاثیر بذاره ما در مقابل یونانی ها خیلی زودتر و بعدش مغول ها باید کوتاه می اومدیم. اینجا دین عرب مهم بوده، فرهنگ عرب مهم بوده. بنده یه سخنرانی دارم، فتوحات غیر اسلامی، خیلی هم مفصله، یه سخنرانی کامل هم هست، مدعی هم تو این بحث با خیلی از علمای تاریخ و حوزه و دانشگاه نشستم بحث کردم سرش، اونو گوش کنید. من معتقدم اسلام در برخورد با ایران حکایت مرسدس بنزی بود که از اش به عنوان تراکتور برای شخم زدن زمین استفاده کردن. انقدر داشته ها داشت که اگر درست تر می اومد هیچ نیازی به هیچ گونه جنگی نبود، کما اینکه اندونزی پر جمعیترین کشور اسلامی، جنگی در کار نبود، مسلمان شد. مرسدس بنزی بود که ازش به عنوان تراکتور استفاده کردن، در شأنش نبوده اما موتور قوی داشته دیگه. با این وجود اون اسلامی که مد نظر پیامبر بوده نبوده، اما همون نداشتش از خیلی از ادیان زده جلو. هیچ وقت مسیحیت نتونست ما رو اینجوری به چالش بکشه. مسیحیت هیچگاه در برخورد با زرتشتیگری نتونست چالش باشه، اما اسلام چالش ساخت برای زرتشتیگری. بماند که زمان آن، در آن زمان ایران باستان، ایران ساسانی چه ویژگی هایی داشته، چقدر مردم خسته بودن از ایران ساسانی، اینا محل بحثمونش، گفتم هر کدوم یه سخنرانی جدایی. اما میخوام بگم تو این ما رسیدیم الان به مرحله‌ای که ما در مقابل تمدن غرب، که واقعا تمدن از نظر من همه شاخصهای تمدن رو داره، حالا بعضیا دیگه خیلی سختگیرانه باش برخورد میکنن، اصلا تمدن نیست، نمیدونم چی و فلان، من قبول ندارم، من منصفانه نگاه میکنم. بیشتر از اون که ما متأثر از نظامیگری اینها باشیم، مثل حمله مغول ها یا یونانی ها، متأثر از فرهنگیم، متأثر از سبک زندگیم. چرا؟ نمیخوام بحث بکنم راجع بشه. و این طرف ماجرا وقتی صحبت از اسلام میشه، میخوام یه خورده از مونولوگ بیام بیرون، سوال میخوام ازتون بپرسم، اصلا صحبتتون بگید، حرف بزنید، داد بزنید، بگید. وقتی صحبت از اسلام میشه، اگر شما نگاه تمدنی نداشته باشی به اسلام، دقت کنید، بسیاری از آیات قرآن معنی ندارن، هیچ معنی ندارن، اصلا صرفا وقت تلف کردن بوده، صرفا میشن قصه، که حتی قصه هم نیستن، چون خدا اصلا بنا نداشته قصه تعریف کنه، هیچ قصه ایرم کامل تعریف نمی کنه. دقت فرمودید؟ نصف نیمه میگه ولش میکنه. میگه حضرت موسی همسرش داشتن میرفتن اونجا، یه نوری دید، همسرش میخواست وضع هم بکنه، گفت نور در زمان قدیم یعنی حتما آتش تو شب دیگه، درسته؟ چون هیچ وسیله دیگه ای نبوده تولید نور کنه دیگه، گفت برم از روی خود آتش بیارم، رفت و پیغمبر شد. فخلع علیک انک بالواد المقدس تو اذهب الى فرعون انه طغى، برو سراغ فرعون. بعد دیگه تعریف نمیکنه زنه چی شد، بچه رو زایید نزایید، پسر بود دختر بود، ولش کن، اصلا مهم نیست، برو پیغمبری رو داشته باش، ول کن بابا، ببین فرعون چی میشه. یا مثلا داره تمسخر میکنه کسایی که نقل میکنن تعداد اصحاب کهف رو، میگه بعضیا میگن 3 تان، رابعه و کلبم، چهارمیشون سگشون بود، او یکیشون میگه نمیدونم مثلا پنج تا ششمیشون سگشون بود. اون یکی میگه بعد میفهمن رجمن بلغیب، یه شعر وریه میگن واسه خودشون. رجمن بلغیب یعنی تیری تو تاریکی میندازن، یه حرف مفتیه میزنن. بعد منتظریم بگیم چند تا بودن دیگه، درسته؟ نمیگه، میذارده تو خماری، چون اصلا مهم نی. مثلا 10 تا بودن مشکلت حل شد، 5 تا بودن مثلا، 15 تا چه دردی تو دوا کرد؟ میخواد بگه بابا اینا اینقدر بیشورن، تو این قصه گیر دادن به تعداد آدماش. بابا بفهم اینا چه هدفی داشتن و چه تو خدا کمکشون کرد. اینو دریاب، اینو بفهم. تو فقط زندگی خودتو میبینی، تو گذار تمدنی نمیبینی. فقط کافیه توی بشر بخوابی بیدار شی و ببینی یه تمدنی پیروز شده، یه تمدنی اثری ازش نیست. و فرعون ذی الاوتاد، ارم ذات العماد، ها کوشن که از قضا ظواهر تمدنی هم داشتن، معماریشون رو داشتن. این تو آیات اگه شما نگاه تمدنی نداشته باشه اصلا هیچی نمیفهمی. تو سیره اهل بیت هم چیزی نمیفهمی. یه سوال، کیا اینجا نظرشون برای که امام حسین قیام نکرد علیه یزید؟ کسی نیست اینجا؟ میگید قیام کرده امام حسین، درسته؟ همین پارسال تو قم یه کتاب نوشته شد 300 صفحه که اثبات بکنه امام حسین قیام نکرده. شما میدونین این که به این سادگی الان اینجا میگه امام حسین قیام کرده، تا قبل از انقلاب اصلا نمیتونستی بگی؟ چون 60-70 درصد خود حوزه موتورتو میآوردن پایین. میدونستید همین الان برخی از بزرگان و علما هستن همین الان قائل بر قیام امام حسین نیستن؟ اصلا امام حسین چرا قیام کرد حالا که میگید قیام کرد؟ یزید چه فرقی داره با بقیهشون؟ عرق میخوره اصلا متوکل نمیخورد؟ متوکل که تاریخ نقل کرده به امام حادی تعارف هم میکرد، به زور امام حادی رو میآورد مشروب میریخ هم میخورد، امام حادی تعارف میکرد. نه یزید از همه شون خیلی پدر سوخته تر بود. جسارتا امام سجاد یک سال از عمر شریفشون در زمان یزید، امام سجاد چرا بعدش قیام نمیکنه؟ جواب، نگاه تمدن نداشت بشه نمیتونه حلش کنی، میمونی توش. دست شما نمیتونه حلش بکنی. چرا بقیه اماما قیام نمیکنه؟ یعنی 70 تا آدم هم نداشتن؟ امام صادق چرا قیام نمیکنه؟ امام رضا که فقط 60,000 نفر تو نیشابور گفتن یه حدیث بگو بنویسیم آقا جون. آقا جون سال بعد از امام حسین، قیام امام حسین در مدینه قیام اتفاق میفته به رهبری عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه. 10,000 نفر شهید داشته این قیام، 10,000 نفر با عبدالله بیعت کردن علیه یزید جنگیدن. چرا امام سجاد اینا رو تایید نمیکنه؟ چرا اینا رو تقویت نمیکنه حضرت؟ اینجا میشه که بعضا متاسفانه بعضی یه حرفایی زدن که خیلی عجیبه. مثلا گفتن سر من اسرار ربانیه، این یک رازی بود از رازهای الهی که امام حسین چرا اینطور عمل کرد. جسارتا مردم بدبخت فلک زده بیچاره کوفه از کجا باید این سر رو میفهمیدن که امام حسین کمک کنن؟ پس جمع کنیم فوش دادنمون به مردم کوفه. ما بعد 1400 سال نفهمیدیم، اون بندگون خدا بدون هیچ رسانه، بدون هیچ چی، 1400 سال پیش از کجا باید میفهمیدن؟ شما میدونید همین کتاب شهید جاوید یک بخشیش که محل کلی دعوا شد قبل از انقلاب همین بحث قیام یا عدم قیام امام بود؟ کتاب ها نوشته شد، نزدیک 70 تا کتاب نوشته شد، علمای در این کتاب ها به همدیگه نسبت معاویه بودن دادن. این معاویه است، این نظر رو داره، این فلانه. یعنی میخوام بگم اگر شما این نگاه تمدنی رو تو نداشته باشی این طرف ماجرا، نه قرآن میفهمی، یعنی تو بستر نگاه تمدنی که اینا معنی پیدا میکنه. من از قرآن شروع میکنم، آروم آروم با سیره اهل بیت مثال میزنم، میایم جلوتر تا کاملا بفهمیم الان چه اتفاقی داره میفته. یکی از پیامبرانی که خیلی صبرش ویژه است تو قرآن اشاره شده حضرت نوحه. 950 سال پیغمبری کرد قبل طوفان، خیلی صبور بوده. تو تفاسیر داره میرفت تبلیغ میگرفتن میزدنش، جوری میزدنش میرفت تو کما، دو روز بیهوش بود، به هوش میاد دوباره میرفت تبلیغ. خیلی مسخرهش میکردن. تو تفاسیر داریم مثلا بابای بچه رو نگرمش گفت پسرم این میبینی دیوونه رو میبینی؟ بلا تشبیه حضرت، این دیوونه رو میبینی؟ بابا میگه این دیوونه است، به حرفش گوش نکنی، تا هم به بچت بگو نمیمیرم. جو مسخره کردنم داشت تو سرزمینی که به صورت عادی بارون نمیبارید. یه جایی که از حضرت نوح از اینا میخواد ایمان بیارن، میفرماد ایمان بیارید تا از خدا بخوام بر شما بارانهای مکرر ببارد. از این میفهم که اینا مشکل آب داشتن، آب هست ولی کم هست بوده. توی اون سرزمین خوش تو نجف، کنار رودخونم نه، وسط بیابون داره قایق میسازه. شما باشی جامعه ملت چیکار میکنید؟ مسخره نمیکنید؟ مسخره میکنید؟ بعد نه یه قایق کوچیکی، حالا بگی با 4 تا شتر میشه کشیدش بردش این ور اون ور، بزرگترین قایقی تا اون موقع بشر به چشم خودش دیده بود. گفتم دیوونه داری چیکار میکنی؟ این پیامبر که فقط به دنبال هدایت آدماست، نسل‌ها رفتن، باباها مردن، بچه‌ها موندن، این داره کار خودشو میکنه. اما اینجا نگاه کنید، یه مرحله میرسه یه حرف عجیب میزنه. و قال نوح، و نوح گفت رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، یه دونه از اینا نذار باقی بمونه. خب یا نوح هدایتشون کن، اینا کیس هدایت شدنن، نه یه دونه اینا نذار بمونه. چرا؟ این چراییش یه کلیده برای ما که لازم فهم. عجب، آیات قرآن، این آیات امت سازی انبیا، دقیقاً آیات بنای تمدن الهیه. وقتی نگاهتون عینکتون عوض میکنید، همه تصویر واضح میشه براتون. همون آیات میبینید عجب جلوه‌ای برای شما میکنن. اولا اینکه راجب تقابل تمدنی ما با تمدن کفر، همیشه به ما گفتن کافر کسی است که این حرفهای سلبی را میزند، میگوید نیست، نبود، وجود ندارد، خدا نیست، معاد وجود ندارد، اینها را آخوندها ساخته اند. مثلا کافر را همیشه جوری نشون میدن که داره حرفهای سلبی میزنه. این اشتباه، کافر کل حرف برای گفتن داره. کافر میگوید اقتصادم این است، کافر میگوید معماریم این است، کافر میگوید تعاملات اجتماعی من این است. اون فرعون کافر معماریشو داره، تئوریسین‌هایی داره با اسم ساحران فرعون، برای شأنیت اجتماعی آوردن. سازمان مللی داره برای خودش، ملع قوم، بزرگان قوم رو جمع میکنه برای تصمیم گیری. رسانه داره برای خودش، مظاهر تمدنی داره، مظاهر تمدنی داره که بعد 3000 سال هنوز که هنوز معمارا و بنا موندن بابا این هرم‌ها رو چجوری میساخته. ده ها فرضیه و نظریه دادن. و فرعون ذل اوتاد، این میخا، این آبلیسکایی که میساخ فرعون، همش از سنگ یه تیکه است. میدونید سنگ یه تیکه اون ستون به اون عظمت یعنی چی؟ کوهو میتراشیدن، اضافهشو برمیداشتن و یه سری جاها نصف کاره مونده پیدا شده. سرچ کنید عکساش از خیلی جالبه. ترک برداشته ولش کردن دیگه. کوهو میتراشیدن، این تیکه میمون، بعد اینو چجوری میبردی؟ چجوری علمش میکردی؟ نه جره ثقیلی بوده نه هیچی. تو اون ارتفاع با اون وزن، جوریه که هنوز بعد از 3000 سال ما میگیم یکی از عجایب هفتگانه. عجیبه برای ما، چطوری اینو بنا کردید؟ مظاهر تمدنیش هم داشته، منتها مشکل اینا نیست، مشکل یه جای دیگه است. این که پس چی؟ نکته اول، حکومت کفر فقط سلبی حرف نمیزنه، کلی حرف ایجابی داره. آزمون و خطا کار خودشو پیش میبره، چون به وحی وصل نیست دیگه. اطلاعات صحیح نداره، آزمون و خطا انقدر یه کاری میکنه این چهار تا سنگی که یه چوبی علاش رد کرده به حرکت میفته، دیگه میتونیم بهش بگیم ماشین. دقت کنید، دیگه میتونیم بهش بگیم وسیله نقلیه. حالا این وسیله نقلیه ترمز داره؟ نه، میذاریم براش. وسیله نقلیتون سربالایی رو میره؟ نه، هولش میدیم. اما وسیله نقلیه است. یعنی شاخصهای این که توجه یک انسان رو جلب بکنه توی زندگی رو فراهم میکنه، توجه میکنه به نیازهاش، به نیاز جنسیش، توجه میکنه به داشته هایی که در درون اون انسان هست، مثل غضبش، مثل ادراکش، برای اینا پاسخ میده. ایراد اصلی که نیچه در حرفهاش به مسیحیت داره اینی که میگه تو پاسخگوی نیازهای من نیستی. سه تا نیاز اصلی رو اگه لحاظ بکنیم، شهوت، غضب و ادراک، میگه مسیحیت اینا رو به گند کشیده. راست میگفت، قرون وسطی اینا رو در تفریط نگه داشته. شهوت رو میگفتن سرکوب کنید، حضرت مسیح ازدواج نکرد، شما هم نکنید. که میدید بین کشیش ها و راهبه هاشون هم این بود که اصل بر عدم ازدواج بود. الان که دیدید که آخرین خبری که من خوندم که یک کار پایش آماری انجام داده بود یکی از این پژوهشگرها، 80% کشیشاشون همجنسگرایی داشتن. دو، غضب رو سرکوب کردی، این روحیه هیجانات رو روی من سرکوب کردی. میگه یکی زد تو گوشه دونورم بگیر. نیچه دنبال ابرمرده دیگه. نهیدی چقدر از ابرمردش حرف میزنه؟ میگه من بدم میاد از این دینی که قدرت رو سرکوب میکنه، قدرت رو به رسمیت نمیشناسه. من حالم به هم میخوره از این نحوه استدلال کردن شما. توزه ادراک، میگه ذره شما شعور ندارید. خدا بر روی صلیب، این چه مضحکه ایست؟ یعنی چه خدا رو صلیب چیکار میکنه؟ بعد این بنداش چی تونستن به صلیب بکشنش؟ این چه جور خداییه؟ این خدا چجوری میتونه نجات بخش باشه؟ این خدا چرا بر روی زمین هیچ برنامه‌ای نداره؟ بعدش میاد. اصلا نیچه جنگ جهانی اول و دوم پیش بینی میکنه. نیچه میگه این تفرید به سمت افراد خواهد رفت. راست میگه. و دقیقاً تو اروپا این اتفاق افتاد. نگاه کنید. توی حوزه شهوت اینا منفی منفی، سیب زمینی بیرگ، خمودی، یوهوی زدن، فروید ازشون زد در اومد، همه چی جنسیه. این طرف فروید میزنه بیرون که آقا تمام مسائل رو به مسائل جنسی ربط میده، از گودرز گرفته تا شقایق، هر آن چه هست و هر آن که هست ربط میده به چی؟ مسائل جنسی. توی حوزه قدرت و غضب از جبن، ترس، بزدلی، تحور پدید میاد. هیتلرها میان بیرون، همه چی رو قدرت میبینن. میگن هیتلر نزدیک 14 تا 15 هزار معلول رو کشت. میگفت این ژنتیک انسان رو خراب میکنه. از توی حمق، کنار گذاشتن ادراک، فهم، شعور، جربوزه در اومد. این که میگم آدم جربوزه داری، آدم حرف خوبی نی، فوشه. یعنی چی؟ یعنی همه چیز رو خودم میتونم تحلیل کنم، هیچ نیازی دیگه به وحی ندارم. افراط در فکر. دقیقاً میبینی نل به نل این تصویر آینه ایست از گذشته اشتباه چیز. اینا رو همه‌شون پیش بینی کردن برخی از فلاسفه غربی. اصلا نیچه مثلا تو کتاب آنتیکرایستش داره همینو میگه، میگه من ضدم با مسیح برای اینکه مسیح پیام‌آور این مسائله. توی همون کتاب شما بخونید بارها در صفحات مختلفش از اسلام تقدیر میکنه. میگه اسلام شهوت را به رسمیت شناخته است، قدرت را به رسمیت شناخته است. آنقدر ناپاک و نجس هستید که پس از فتح اندلس، بازپسگیری اندلس، حتی حمام‌ها را هم خراب کردید، چون شما ناپاکید و لایق پاکی نیستید. خطاب به کشیشا میگه من در مقابل اسلام روی در خاک میکشم. میگه ما به رسمیت شناخت داشتای من انسان رو، تمدن فلزا ما حرفمون میدونید چه؟ ما مسیحیت رو هم از ابتدا نماینده دین نمیدونستیم، میگفتیم اون تفریط هم حرف دین نبود، الانش هم نمیدونیم، با هر دو تا اینا ما تقابل تمدنی داریم، منتها او داره آزمون خطا خودشو به یه جایی میرسونه. تا چه مرحله اینجا رو دقت بفهمیم؟ تا به مرحله این که با آزمون خطا به سلطه تمدنی برسه، اسمش میشه چه؟ نظام سلطه. دیگه نمیتونه دستشون در بری. این مرحله یکی 950 سال جلو چش نوح طول کشیده و دیگه اینا به مرحله رسیدن به سلطه تمدنی رسیده بودن. ببین چی میگه حضرت نوح. همون نوح صبور که حاضر کتک بخوره برای یه نفر دو روز تو کما بره، یا برگشته میفرماد خدایا یه دونه دیگه اینا رو زمین نذار. گوش کنید، انک انتظرهم، اگه ولشون کنی یذل عبادک، بنده‌هات گمراه میشه، اینا بنده‌هاتو گمراه میکنن. ولا یلدو الا فاجرا کفارا، اینا دیگه نمیزان جز فاجر و کافر. یعنی چی؟ یعنی سلطه آموزشی دارن. هر بچه‌ای تو جامعه اینا به دنیا بیاد شبیه اینا میشه دیگه. حتی بگید پسر خودم، این خیلی عجیبه. میگه چنان سلطه اینا تمدنی پیدا کردن، حرفشون رو دارن میزنن، اصلا بچه من تو خونه خود من مدل اونا بزرگ شده. خدایا دیگه هدایت کردن من فایده‌ای نداره. نمیزان هر بار به قول رابیندرانات تاگور میگه هر بچه‌ای که به دنیا میاد یعنی خدا هنوز به هدایت آدما امید داره. ببین حضرت نوح چی میفهمه؟ میگه اینا نمیزان الا کافر و فاجر، دیگه فایده نداره، عذاب برسون. خدا هم عذاب میرسونه. تحلیل نوح درسته. یعنی از بین رفتن کل جامعه مؤمنه. فلذا میدونید که حضرت نوح نهایتا توی روایات ما میگن 80 نفر بیشتر سوار کشتی نکرد. 8 تا 80 نفر، یعنی اینقدر تعداد کمن. البته من اینو بگم، من خودم معتقدم که اون طوفان جهانی نبوده، طوفان منطقه‌ای بود. حالا قرآنی هم حاضرم بحث بکنم، دلیل دارم، هم قرآنی هم روایی، من تا یه نفر فقط قائل بر قرآنه، قرآنی هم میتونم آیت قرآن بگم. حالا بگذاریم. فلز اینجا دو حالت پیش میاد. اگر سلطه پیدا بکنه نظام سلطه، یا مؤمنین جزیره‌ای باید یه جا خودشون رو حفظ کنن، یا اینکه کلا ابین برن. چون حالت سوم اینه که دیگه وارد نبرد تقابل با اینا بشن، شروع کنن بشکن، که اونم گفتیم تقابل زمانی که دیگه اینا سلطه کامل پیدا نگن. اگر سلطه‌شون سلطه آموزشی فرهنگی بشه دیگه نمیشه کاری کنی، تمومه. باید یه فکری بکنی، یه کاری بکنی. نوح دو تا مأموریت داره، یکی اینکه مؤمنین رو حفظ کنه، همون 8 نفر یا 80 نفر اینا به اونا اضافه نشن، مهمن، برای خدا میارزن. یه دونه مؤمن برای خدا اندازه کل کره زمین میارزه، اندازه بقیه جامعه کره زمین میارزه. یکی اگه تونست موفق به تغییر سیستم بشه، نمیتونه، که خدا عذابش رو میرسونه. ما هم این طرف در مقابل تمدن غرب جدید، ما برعکس اونها حرف ایجابی نداشتیم، ما غرب رو سلبی رد کردیم. میگیم بانکداریش رباست. بانکداری درست چیه؟ صدا ازمون در نمیاد. میگیم روابط جنسیشون مشکل داره. میگه روابط جنسی روابط جنسی خودمون هست، منتها آیا پاسخگوی یک سری اتفاقات جدید، نیازهای جدید هست؟ میتونی جوابگو باشی؟ گیر پاچ میکنی. من نمیخوام وارد این بحثا بشم، چون ما اینجا خوابگاه آره کار دست خودم، دست شما ندیم. اما این نکته است دیگه، ما اساساً هیچ وقت به تمدن سازی و اینجور چیزا فکر نکرده بودیم. ما یه فقه فردی داشتیم، نشسته بودیم و کنار میگفتیم لنگش کن، هر کی میواد گفتیم تو بدی، حتی خوبی بسم الله خود بیا کار دست بگی ببینم چی شد. چقدر سخته. چرا؟ چون تو فقه اجتماعی ما کار زیادی انجام ندیم. آقا دیگه زدیم ته نجسی پاکی رو درآوردیم. یعنی ببین بعضی از احکام مثلا باشه مواجه میشی میگی بابا لام اصلا این به مخ کی کشیده، این سوالو پرسیده. هر کجای همچین حالتی مثلا تو احتمالات مثلا بخوای حساب بکنی 1 در میلیارد میشه. این چه جوری این 10 به توان منفی 9 مثلا، نه کجا آوردی این سوالو، این چه شکلی به این، برای اینکه اشباع شده. اما تو این بحث اگر شما امروز انقدر راحت نشستید اینجا، من میگم کی قائل برای اینکه محسن قیام نکرد یه نفر دستشو نمیبره بالا، اینا فقط به خاطر اینکه بعد انقلاب به دنیا اومدید، چون یه بار درک از قیام دارید، درک از قیام اسلامی دارید، هیچ درکی نداشتن، نه شیعه نه سنی. آنچه که شما در مقابل غرب فعلا شما را نگه داشته و دارید کارتون پیش میره، دقت میخوام بکنید، احکام، اخلاق، اصول عقایدتونه، چون ذاتاً در تضاد تمدنی تقابل اونهاست، خودش این نشون میده. یعنی چی آقا هم جنس بازی رو بردین قوم لوتن، آقا نگوی حرفا رو نزن رلا. چرا؟ چون دین داری، حکم شرعی داری، اصول اعتقاداتی داری، در مقابل اون وایمیستی. یه قاعده نفی سبیل داری، میگی نباید بر ما سلطه پیدا بکنن، آقا سی اف تی اینجوریه، نونم افتیه اونجوریه، من چرا باید اطلاعاتم به دشمنم بدم؟ نکته که میخوام به شما بگم این که ما در آستانه یک اتفاقی، غرب در آستانه سلطه است، تمدنش غرب در آستانه سلطه است، ما هم در آستانه دولت سازی. بستگی داره کدوم پیروز بشه. شما این سند SDGs Sustainable Development Goals اگر محقق بشه، ولا یلدو الا، همون که حضرت نوح گفت، جز کافر و فاجر نخواهند زاید، بر مبنای احکام اسلام. SDGs به شما میگه با این 17 تا سند راهبردی که من به تو میدم و 2086 تا مؤلفه رو اشتباه نکنم، صفر تا صد زندگی تو، تا آب خوردن تو گفته با چه شکلی باشه. 60 سال 70 سال زحمت کشتن بهش رسیدن. اول MDGS بود دیگه، میلینیوم دیولپمنت گولز بود، سنه توسعه هزاره بود و شد سنه توسعه پایدار. یک بخشی که انقدر تو مملکت ما سر و صدا کرده، BC اونم چون بحث جنسی داره، کلا چیزی که جنسی تو مملکت ما خوب تو چشمیات، اصلا میگه میخوای توسعه پیدا کنی؟ میگه بله. میگه اینو برو اجرا کن آقای حکمران. میگه چی هست؟ میگه همه چی رو لحاظ کن، به تو چه، تو برو اجرا کن. بعد تو چینی هندی؟ میگه آقا خب جسارتا من اینو ببرم تو مملکتم طرح بکنم که بابای منو خود ملت در میارن که. میگه چرا؟ میگه بابا تو اینا فاتحه خانواده رو خواهد خوند، فاتحه خانواده رو خواهد خوند. من برم چین، خانواده مهمه، هند خانواده مهمه، اصلا اسلام که نگفتم ها، چطور من زبون نفهم کشفه هم باز گیر ندن. آقا جون اصلا منم با شمام، اوکی اصلا آدم شما، منو دارم میزنن مردمم، بهم دیگه رأی نمیدن. ببین چه میگه، میگه آباریک الله، برای اینکه به این بخش کار نداشته باشن، برو این BC رو، پک BC رو برو اجرا کن. EBC اسم اون، اینا حتی فرق BC و EBC هم نمیدونن، انقدر شدن. کل SDGs تا سال 2030 باید جواب بده، 2030 که من بعید میدونم جواب بده، میشه 2050 میفته عقب. میگه برای اینکه بتونم این کارو بکنم، میگه EBC ادویکیشنشو، پک ادویکیشنشو برو انجام بده. اون انجام بدیم مثلا تو چی نوشته؟ نوشته که حفاظت از خانواده. میگه خیلی خوبه که تحکیم بنیاد خانواده. میگه آره. میگه من تو تعریف خانواده رو من میکنم. میگم تعریف تعریف دست خانواده چیه؟ زن مرد، مرد مرد، زن زن. من قبول ندارم. غلط میکنه، قبول نداره. قبول نش میشم میخواد چی؟ مریدا میاد سراغت. سندهای حقوقی قضایی. قل غلط کردی. که ما الان در مورد چی بخش‌هایی از اون داریم بحث میکنیم، که چیه؟ FATF و پالرمو و CFT و ایناست. اینا بخش‌های ذیل مریدا. بعد میگه محیط، میگه بر محیط زیست هم حرف دارم، منارید، آمایش‌های سرزمینی تو باید انجام بدی، پاریس، گرم شدن کره زمین، از سمک تا سما، از ماهی تا آسمون، هر چی رو بگی نوشتن. ما اینو میخوندیم، من این سخنرانی که هم روند تصویب اسناد بین‌المللی، اینو گوش کنید، تمام این 17 تا اصلا میفهمی پاریس چیه، تو FATF دار اینا اصلا شوتن، انگار مثلا دارن پای خودشون نگاه میکنن موقع دریبل زدن. تو اصلا باید بفهم ورزشگاه کجاست. اینو برو انجام بده. انجام نمیدم باباتو در میارم. باش انجام میدم، مردمم قبول نمیکنن، اون پک آموزشی رو بذار قبول میکنن، ساکت شو، حل شد. تنها جریانی که مقابل اینها ایستاده فقط جمهوری اسلامی است بلا شک. اخیراً امثال دوگین و اینا، الکساندر دوگین میخوان از توی روح ارتدوکس شرقی پیوندش با آسیا هم یک نیمچه تمدنی بیرون بکشن، که اینجوری نیست. شما الان برید چین، چیزی از مارکسیسم کمونیسم نمونده، فقط بگیر ببنداش مونده. من 10 روز اونجا بودم با اندیشمند و اینا نشستیم جلسه گذاشتیم، از بدبخت بیچاره هاشون استان شینخای برو ببین، رفتم باشون صحبت کردم، کارگاه خونگی رفتم دیدم، تا مایه‌داراشون گوانجو که جی دی پیش با اروپا یکیه. از نظر من اولا بگم چین یک کره شمالی با سقف بلند. تو از تهران میخوای باشی بری قم، باید بری اجازه بگیری از دولت مرکزی. به این شکل. دو، اینجا رو گوش کنید، منتها کاملا سرمایه‌داری. همون حرفای سرمایه‌داریه، تموم شده. شوروی هم چیز ازش نمونده، تمام بر مبنای المانهای میگن سوسیالیسم کمونیسم چینی با مؤلفه های شی جین پینگ. رئیس جمهور ما اینطور حرف میزنه، تو میخوای اسم این همون سرمایه داریه. باز صد رحمت به چی؟ به اروپایی ها خود یه خورده از طبقه کارگری اینجا چیزا دفاع هم کردن. اونجا که تو که یه بدبخت و مستعمره است، اونجا اصلا به استعمار کشیدی، بیچارش کردی. بعد این میشن مدل های توسعه دیگه. یکم از عجیب غریب ترین آمارهای برای گول زدن شما جی دی پیه. آقا این تقسیم بشه به شما، اینجا باید تضاد طبقاتی اینا رو نگاه کنی. من همونجا با اینا بحث میکردم، رفته بودن اقتصاددانشون آورده بودن، نشسته بودیم، من اونو بحث میکردم، آوردم مقایسه ضریب جینی کردم بین چین و خیلی از کشورهای دیگه، خیلی اوضاعشون از ما خرابتره. بعد میگفت خب نه این معیار نیستش، بالاخره اون اول یه دی زیر چرخ‌دنده‌های توسعه له میشن. خب همین حرف ایدی تو مملکت خود ما میزدن. شما الان هند، برزیل اقتصادش موفقه، دومی رشد اقتصادی تو دنیا، نخیر رشد اقتصادی تو دنیا مالی کدوم کشوره؟ کی میدونه؟ نه، پاکستان. آیا برداشت شما از پاکستان کشور ثروتمنده؟ نه. هندش هم ثروتمند ما نمیدونیم. میگه این همه پول اومد تقسیم شد، چجوری تقسیم شد؟ شرکت های چند ملیتی اینا می نکاتش چیه؟ حکایت اینه که میان یه رودخونه رو از وسط خیابون شما، خونه شما رد میکنن، میگن ورودی دبی آب تو این خونه انقده، اما نمیذارن یه قطره آب برداری. تو فقط کارگری کردی براشون، اشتباه نکن، این استعمار جدیده. یک دونه رو خدا شاهد جواب نداشتن، یک دونه شو نمیتونستن جواب بدن، گفتن این مسیر توسعه است. برای این میشه ایران خطرناکترین دشمن مشترک تمدن قد در سر تا سر تاریخ آن. این چقدر از تایم من مونده؟ یه روب مونده. این یه روب من میخوام یه مدل تمدن اسلامی رو برای شما بگم سریع بیام. خوب میخوام دقت کنید، مجبورم. این 13 جلسه محرم سخنرانی کردم، اینو تو یه روب میخوام بهتون بگم، فقط سرفصل ها رو میتونم بگم. یک، سیستم کفر شناسایی میشود توسط ولی خدا، توسط نبی خدا. دو، محوری که بر مبنای آن سیستم کفر، نخ تسبیحی که بر مبنای آن شکل گرفته شناسایی میشود. میگی فرعون، این فرعون، این طاغوت، میخوام بزنمش، کجاشو بزنی؟ بر چه مبنایی شکل گرفته؟ میگی فرعون بر مبنای کهانته، باید از همونجا بزنیش. بر همین انبیاء الهی معجزاتشون منطبق بوده با اون کفرشون، با اون طاغیشون. فرعون با هم اولدرون بولدرون نشسته رو تخت، حضرت موسی اومد فرمود که یا آدم شگو نمیشن. حل مرحله یک تموم شد، دیگه وقت نداریم آیاشو بخونیم. دو، بذار جامعه مؤمنین رو حفظ کنم، میخوام اینا رو ببرم. گفت نه، اینا برام حمالی میکنن. تنها شغلی که بنی اسرائیل حق داشتن تو جامعه فرعون داشته باشن فقط عملگی بود و کشاورزی. حضرت موسی مادرش یوکابد وقتی دنبال یه نفر بنی اسرائیلی میگشت توی 500 600 هزار نفر جمعیت که بتونه براش یه جعبه بسازه پیدا نکرد، داد یه قبطی ساخت. هیچکی نجاری بلد نبود، ممنوع بود، استعمار بود، ممنوع بود. میگفتن اینها، یکی از اینا رو ما بهش فرصت مدیریت دادیم، همه ما رو پس زد. کی؟ یوسف. دیگه نمیذارم تکرار شه. حضرت موسی فرمود بده من جامعه مؤمنین رو ببرم، میخواست اجرت کنم. میگفت اینا رو هم نمیذارم، به اینا هم مالی مفت منم، به اینا رو کی باید بسازه؟ عصا رو انداخت، عصا هم یه مار همچین خفنی شد، خرفتم نبود، تیز و تون بود. حمله کرد پا تخت فرعون، سرزب ادرار کرد به خودش روی تختش، تو کل شهر پیچید. میگو انا ربکم الاعلا، خداتونم. میگفتن خدا چیز دیگه، خدا رو تختش بوق. فاتحهشو خون. پس اول شناسایی اون جامعه کفر، یعنی طاغی که، دو اون دال مرکزی شگیری این تمدن و کفره، اونو بزن. در زمان پیامبر چیه؟ فرهنگ جاهلی، زیست جاهلی. تو زیست جاهلی کیا مهمن؟ شعرا. قرآن اینجوری نازل میشه که حالشونو بگیره. اقتربت الساعة و انشق القمر تنیس به شعر دنت الساعة و انشق القمر عمروالغیث، با خاک یکسانشون کرد. بعد شاعری که این همه مهمه رو میاد فوشش میده دونفن شعرا یتبع ملغاوون، بابا یه مش آدم گمراه اینا تبعید میکنه، الا اونا که اهل ذکر کثیرن و فلان رو جدا میکن. فردا نگه من خدای شاعرها رو هر جا دیدید فوششون بدید. دو، سلبریتی هاشون کیا بودن؟ رزمنده هاشون، جنگاور هاشون. برای چی میگه احقادم بدریتن و خیبریتن و هنینیه بسته شد من تو دلا؟ عقده های بدر و خیبر و هنین، دقت کنید. یکیش میدونید چی بود؟ قاتل ابطال هم، پهلووناشون رو زده بود. اونا کار نداشتن این از الان پشت با ما میجنگیده، میگفتن بابا ما عرب مزری، عرب مزر، قریشی که از شاخاشه، به اعراب ربیعه، عرب شرق عربستان، و اعراب یمنی، عرب جنوب عربستان فخر فروشی میکردیم با عمرو بن عبدود. عمرو بن عبدود عامری از قریش بود. بابا ما دیگه نمیتونیم به اینا بگیم شیشتایی ها، خراب کردی علی. وای نمیکشتمش که هی حلم مبارز میپرد، میگفت من شما بهش قبول ندارید، خب بیاد بفرستمتون بهش دیگه. عمرو بن عبدود رجزش این بود، گفت بابا این شما نمیگه بهشتی وجود، خب بیاد بفرستمتون بهش دیگه، چه در میرید. گفت آبرو به حضرت زهرا میگه دیگه، اونجا که مهاجم میکنه در مورد خلافت امیرالمومنین میفرماد کجا بودید اون زمانی که پسر عموی من میرفت خودشو مینداخت به آتیش برای حفظ جان شما و شماها سر به میان دو زانویتان فرو برده بودید، جوری که اگر پرنده بر روی سرتان تخم میگذاشت جوجه میشد. یعنی کپ کرده بودی. استاد میاد سر کلاس میخواست درس مرس بپرسه، اونا که حاضر نکردن کجان؟ زیر میزا. دیدی کفشاشو درست میکنه و اینا، همون جوری سر رو انداخته، میگه نفس نمیکشید. یا نفس کشیدنه جواب مثبت تلقی نشه. زندگی عشیره ای رو شکوندن. تو ساختار عشیره ای دختر نباید به هم عشیره بدی، باید به عشیره دیگه بدی، چون زن کار کردش پیوند میانه عشیره ایه. دخترتو نگه میدی میدی به پسر عموش، اصلا هیچ گیچو نمیفهمی این چی اصلا. تو ساختار عشیره میگه کن لأخاک عونن، هوادار داداشت باش، انکان ظالما او مظلوما. میخواد ظالم باشه، میخواد مظلوم باشه. این زرون مسارای اعراب جالی بود. یه پیغمبری اومده میگه کن للمظلوم عونا، هواخواه مظلوم باش، میخواد داداشت باشه میخواد نباشه. با این دیگه چی میگه؟ اونو خوب شناسایی کردن، خوبم زدن. وقتی میزنی نخ تصویر رو میگیری پارش میکنی، ها دونه ها میپاشن. مرحله سوم شکل میگیره. مرحله اول شناسایی، مرحله دوم زدن، مرحله سوم چیکار میشه؟ این دونه ها رو دونه دونه برمیداری پاک میکنی، امت سازی میکنی. میگی تو قبلا تو این نخ تسبیح چینش شما هر 33 تا یه دونه از این مثلا مورا خب بر مبنای ساختار کفر بوده، الان من میخوام 10 تا 10 تا بچینمتون، 5 تا 5 تا بچینمتون. میای اقتصاد خودتو میگی، اول اخلاق و میاری، احکام میاری، معماری رو درست میکنی، همه چی رو شروع میکنی، سازه تمدنی جدید تو شکل میدی. به محض وقوع عنایت داشته باشید، یه اتفاقی میفته. کسانی که خوب تمیز نشدن، کسایی که خوب تمیز نشدن و قبلا تو نخ کفر بودن، تو ساختار کفر جواب میدادن، چون شما الان غلبه کردی زورتون بیشتره، مجبورن بیان تو نخ شما. دلشون با کفر، اداشون با شما. یک جامعه جدید شکل میگیره. جامعه چی؟ بگید، بلند بگید. نفاق. باری کرد. برای همین بگردید اگه تونستید. من گشتم کشتم خودمو، فقط یه آیه پیدا کردم. یک آیه بیشتر نتونستم پیدا کنم که خداوند، که مورد اجماع اهل سنتش یه باشه، که خداوند در مورد منافقین تو سوره مکه حرفی زده باشه. تمام آیات مربوط به منافقین بر سوره مدنیه. چرا؟ چون تو آیات تو سوره اصلا تو مکه پیغمبر حکومت تشکیل نداده. فقط داره آدم سازی میکنه. سیاه پوسته بلال بیا اینجا عزیزم. تا دیروز تحقیر میشده، این برده بوده، میگه ما با هم برابریم. ما با هم برادریم. تو جامعه که دختر زنده به گور میکنن، این پیغمبر دست دخترش رو را میبوسه. متوجه شد چی شد؟ جامعه کفر شد، جامعه نفاق شد. میره با منافقا باید چی کار کرد؟ اینم باز قرآنی براتون بگم دیگه، وقت نکنم. اینم تو را با اسنپی هم داشتیم حرف میزدیم، هم چیز میگم، یه خورده اینا رو تونستم تایپ کنم، اینا آیهشو براتون بخونم. خیلی زیباست، بی‌نظیره. اولا با منافق نمیشه کشتش. چرا؟ چون مسلمونه، چون مسلمونه، هیچ کاریش نمیتونی بکنی. دست بهش بزنی تو متهم به برخورد با مسلمین میشی. اما آیه داریم تو قرآن که من هیچ وقت نمیفهمیدم معنی این آیه رو، تا اینکه فهمیدم چرا پیامبر فرمود من در میان شما قرآن و اطرس باقی میگذارم. ببین چی میفهمم. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، با کفار و منافقین بجنگ. کفار رو میفهمی میشه جنگید باشه، اونم کافره که هر کافری نمیکشن. امام صادق میشه 2 ساعت با کافره حرف میزده والا گردنش هم نمیزده. کافر حربی که اعلام جنگ کرده یه چه او کلی بند و تبصره داره عزیزم. حالا با کافر رو میفهمم جنگید، پیغمبرش هم جنگیده، ما هم میجنگیم، باشه. با منافقین چجوری بجنگیم؟ اینو نمیفهم. تا یه روایت دیدم معصوم میفهمد یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، یعنی یا ایها النبی جاهد الکفار بالمنافقین. یعنی چی؟ یعنی منافقا رو بذار سر کار با کافرا بجنگن. اینو باید بیشتر باز کنم براتون. خوب عنایت داشته باشید. این آیه رو نگاه کنید، خیلی آیه جالبیه. 97 سوره توبه. هم اصلا آیات این اصلا یادتون بمونه دیگه. 97 و 101 سوره توبه. هم 101 چون بیشتر تو ذهنتون میمونه. 101 نگه داری، 4 آیه بیاد آخر. از اونجا بحث شروع میشه. من بیارم از رو براتون بخونم، یه صلوات بفرستید. هیچ ایرادی نه، هر کی دوست داره بپرسه.
سال قبلی رو گذاشتم اینجا، بردنش اونجا.
آره یکی دیگه تون بردم. آ خود مجری ها بند. بخونید هر چی میخواد دل تنگتون بگوید. فقط ببینید، برای اینکه وقت ملت گرفته نشه، سوالی که مربوط به جلسه رو اولویت بدید. نگاه کنید، خیلی جالبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 97 سوره توبه. الاعراب اشد کفرا و نفاقا. اعراب نه اینکه یعنی عرب ها، نژاد عرب نه، اینجا اعراب یعنی چی؟ اعراب بادیه نشین. میگه اعراب بادیه نشین اشد کفرا و نفاقا. ببین راست دمه است، اینا هیچی از اسلام نمیدونستن. چجوری مسلمان شده بودن؟ شیخ عشیره بیعت کرده بود. شیخ عشیره اگه خورشید پرست میشد، اینا خورشید میپرستن. اصلا هر عشیره برای خودش یه بت داشت، بین بتا کلکل بود کدوم بتو بالاتر بذارن. بت قریشی ها مثلا بالاتر بود، بت فلان اینطور.
چرا و اجذر و ان لا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله، چون اینا از حدود الله خبر ندارن. اینا سالی یه بار میان مدینه ساکساک میکنن میرن، نه خبر دارن آیه جدید چیه، نه پیامبر تو صفحه پیج اینستاگرامش آیه جدید گذاشته، نه تو کانال تلگرامش گذاشته، نه اصلا پیغمبر رو میشناسن. میومد تو میگه محمد کدومه که تو نگو، گفت محمد، گفت منم، گفت چی این اسلام کار داشت مدینه، گفت این تا اینجا اومدیم پیغمبرم ببینیم. پیغمبر فرمود کدوم کجای قرآن رو بر این بگم، کجای اسلام بگم؟ فرمود من یعمل مثقال ذره شرا یرا و خیرا یرا، اینه خداحافظ برو. این بوده دیگه، اصلا نمیشناخت پیغمبر کیه، ندیده بودن پیغمبر رو، رسانه که نبود که. شیخ عشرش خبر داد، بعد میگه اون سالی که فوج فوج یدخلون فی دین الله افواجا، سال بود که اصلا همه مسلمان شدن، اصلا یه دیگه ترس مسلمان شدن، گفتم با اینا زیاد شدن ما مسلمان نمونیم اینا با ما میجنگن. میگه این یک نوع نفاق، دقت کردی، یک نوع نفاق، نفاق این عربای بادیه نشینه. چرا منافقن بگید؟ حدود الله رو نمیشناسن، بازی میخورن، فردا بگو این حلال اون حرومه. طرف با زن باباش ازدواج کرد در زمان خلیفه دوم، آوردنش عرقم خورده بود، درازش کردن شلاقش بزنن، 40 بار قسم خورد، بگو والله 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 40 بار قسم، من نمیدونستم اینا حروم شده. در زمان خلیفه دوم تازه، نگه همون 6 ماه بعد پیغمبر. حدود الله نمیدونست، عرب بادیه نشون بدن. آیه 101 از یک چیز دیگه از نفاق معرفی کنم، خیلی خطرناک. دولت اسلامی ما رو، ما تو بحث تمدن اسلامی تو مرحله دولت اسلامی، اونم ما رو این میزنه زمین، ترکیب این دو نوع نفاق. نفاق دوم چیه؟ میفرماد و ممن حولکم، و از کسایی که دور شما، الاعراب المنافقون، عرب های بادی نشینی که دوچار نفاقن، دقت کن اینی که توضیح داد درست شد، و من اهل المدینه مردو علی النفاق، و اهل مدینه ای که سخت به نفاق گراییدند. سوال، اهل مدینه حدود الله رو میدونن یا نه؟ میدونن. این یه نوع، یه جنس دیگه از نفاق. میگه این کسایی هن دور خودتن تو مدینه،
لا تعلمهم، نمیشناسیدشون، نحنو نعلمهم، ما علم داریم اینا کیان. نمیشناسیدشون یعنی چی؟ یعنی عین خودتونن، نماز میخونن، دور توی پیغمبر میچرخن. ببین خیلی جالبه ها، سنعذبهم مرتين، اینا رو من دو بار عذاب میکنم. ببین اون بدبختا رو گفت اشد کفرن و نفاقا، اون بادینی، ببین اینا رو دیگه چی داره میگه. اینا ناشی از ندانستن حدود الله نیست، اینا نفوذیان. میفرماد این دو نوع منافق موتور تو رو میارن پایین. راه برخورد با اینا چیه؟ اون کسی که حدود الله نمیدونه رو حدود الله بهش یاد بدی، اون کسی که اینجوری بیماره رو سر به نیستش کنی، نه کار دستش بدی که کار دستت نده.
متوجه چی شد؟
کار دستش بده تو جاهایی که تاثیرگذاری فرهنگ اجتماعی نداشته باشه، دقیقاً تو مملکت ما برعکس. اینجور افراد میزنن تو جایی که اثر فرهنگی و اجتماعی دارن، یعنی این خط قرمز اهل بیت بوده. کاری که اهل بیت میکنن اینه که جامعه نفاق به کفر بر نگرده، مثل قوم حضرت موسی نشه، دوباره بت نپرستن و دوباره کسی بت بگید نپرستید ابدا. حضرت میفرماد تو این نفاق بمونید، شما تونستید بیاید ما رو پس بزنید. میدونید چرا؟ چون تونستید خوب از اونا بازی بگیرید. یکی از همین آقایونی که بعدن به قدرت میرسید جمله خیلی کلیدی داره، شاید اشتباه نکنم تو مستدرک حاکم نیشابوری که سندش هم مولا درزش نمیره، میگه فاذا رأیت اسلم فایقنت بالنصر. میگه روز سقیفه من به محض اینکه بنی اسلم رو دیدم یقین کردم پیروزیم. بنی اسلم کیان؟ اون اعراب، یه قبیله بادینشینی بود کنار مدینه، اینا رو آوردن تو چوب دادن دستشون، گفتن بیعت بگیرید، میریختن جلو در خونه ملت، میگفتن بیعت میکنی یا نه. میگه من تا قبل شک داشتم، بنی اسلم اومد کار تموم شد. اهل بیت چیکار میکنن؟ میگن من برای اینکه بتونم با ساختار منافق نفوذی، اون پدر سوخته که میدونه باش مقابله کنم، پیاده نظامش اول باید بزنم ازش بگیرم، پیاده نظامش برای اینکه بگیرم باید کار فرهنگی و دینی کنم. یه امامو تیکه تیکه کردن امام حسین، یه امام دیگه 4000 تا شاگرد داره. چرا؟ امام سجاد امام باقر کار کردن. امام سجاد 20000 تا برده رو خرید، تربیت کرد، آزاد کرد. 20000 تا جمعیت شهر کوچیکه. بارها در طول تاریخ داریم که شهر کوفه تساوی جمعیت چی میگن خالی میکردن از محبان علی، اخراجشون میکردن، میفرستدن ایران، میفرستدن یمن، میفرستدن این ور، اینا همه شدن مبلغین اهل بیت. پیرهن امام حسین رو پاره پاره میکنن، پیرهن امام رضا هم پاره پاره میکنن، میدونید دیگه، پیرهن امام رضا رو پاره پاره میکنن که هر کس یه نخشو بذاره تو کفنش، پیرهن امام حسین رو پاره پاره میکنن از اینکه قبولش ندارن. ائمه ابتدایی ما تو زیارتنامه هاشون شما چی میگی؟ من شهادت میدم قد اقمت الصلاة، تو نماز میخوندی، و آتیت الزکات، زکات میدادی، و امرت بالمعروف، امر معروف میکردی، و نهیت عن المنکر، نهی از منکر میگه، یعنی چی؟ مسلمون بشی. شما الان بخواید مثلا از روحانی مسجدتون تعریف کنید چی میگید؟ میگید حاجی نماز خونه. هر کی بگی میگن خلی. معلومه دیگه نماز نخونه، من بخونم کی بخونه؟ متوجه شد چی میگم؟ ببین کار به کجا رسید. امیرالمومنین ترور شده به شهادت رسیدم، یعنی کجا بود؟ تو مسجد. میگه تو مسجد چیکار می‌کردی؟ اهل بیت ما. فرق یزید، اینم شبهتون، فرق یزید با بقیه خلفا میدونی تو چی بود؟ میخواست به کفر علنی برگردونه. امام حسین یه دونه زد تو دهنش، دوباره رفت توی لایه نفاق، گفت تو لایه نفاق بمون، تو لایه نفاق بمون، ادا مسلمان ها رو درور نمیذاریم به حلال کفر برگرد. در طول 25 سال خانه نشینی امیرالمومنین یک مرتبه نقش از حضرت علی شمشیر بیرون کشید، فقط یک بار، در هیچ کدام از فتوحات شرکت نکرد. تو اون فتوحات غیر اسلامی تو سخنرانی تمام شبهات رو جواب دادم، برید گوش کنید. به بعضی از این ملی‌گراها میخورید خوب بتونید جواب بدید، خوب نه داشته باشید. زمانی که نماینده خلیفه اول اومد در مدینه صدقات رو جمع کنه، خبر رسید به امیرالمومنین که این بت پرستیده، یه بت کوچولو پورتابل آورده با خودش همراهش بود تو حجرش. به حضرت رفت وارد شد، دید داره بت می‌پرسته، همونجا کشتش. جناب خلیفه اول خالد ابن ولید و فرستاد برای خونخواهی که چرا کشتیش؟ نماینده منو. وقتی رسید امیرالمومنین فرمود که داشت بت می‌پرستید، فرمایشی دارید؟ همه گفتن ساکت. و کاری کرد امام حسین که کسی دیگه جرئت نکرد هیچ امام معصومی رو علنی بکشه. و تا الان کسی جرئت بت پرستی دیگه نکرده تو بین مسلمین، نذاشت. و الا یزید که چی داشت میگفت؟ میزد به لبای مبارک میگفت لعبت ها شما بالملک ولا خبران جا ولا وحی نازل. بنی هاشم با حکومت بازی کرد، نه خبری نازل شده، نه او بابا پیغمبر بود. از این واضح تر بگه لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل، من از فرزندان خندف نیستم اگر از فرزندان احمد انتقام نگیرم. لیت اشیاخی به بدر شهد و جزء الخزرج من بعقل الاصل، شعر میخوند دیگه، شاعر خیلی برجسته هم بوده، همین مصرع اول چیز شعر حافظ مال یزیده، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها. برای همین قرآن اشاره میکنه از اینکه شما یا مرتد میشید برمیگردید دوباره. تو این مرحله شما باید همینطور امت سازی کنی، به یه مرحله که رسیدید تعدادتون قابل توجه شد بزنی تو دهن کفر، تو همون جایی هم که مدعیه. به نظر شما جامعه غرب تمدنی ما، تمدن غرب، غرب کنونی، اون داله مرکزی شگیریش چی الان؟ اون موقع کهانت، اون موقع فرهنگ جاهلی، الان چیه که باید بزنی؟ ها؟ علمه، اومانیسمه، پوله، آفرین، بر مبنای پول تمام روابطو داره میچینه. ببین حالا تو میفهمی تو تقابل تمدنی کجا رو باید بزنی. قدرت نظامیشه بریزم سربازاشو اسیر بگیرم، عمدن بریزم تو خاک یه بخش از خاک کشورش که میشه سفارتش، ها؟ کجا من میتونم چک محکمتری بزنم صداش تا کل کره زمین رو بگیره؟ چون اولین کار چک زدن است. اسا رو بنداز کار نش، بقیش با منه. هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه. فرعون هیچ غلطی نتونست بکنه. آمریکا هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه، چون همه غلطا رو خودمون میکنیم. همه غلطا رو قارون و سامری کردن.
قارون و سامری جامعه نفاق موسی میتونن برگردن. یه بحثی راجع به شیرین و بسیار جذاب قرآنی راجع به چیز دارم توی سوالا جواب میدم. یه سلام بفرستید. میدونم حتما تو سوالاتون هست.
پرسیدن که چه با تمام انتباط های ما از قرب نگاه بالا به پایین داریم و حالا سوال های به این مزید که ما در این
چند
ساله چهل ساله فقط فقر و جنگ رو میشیم
بله. خب نه این دو تا سواله دونه دونه حساب کن. ما اولش ما به غرب نگاه بالا با پایین داریم اینطور فرمودن درسته؟ جالب یه چیز به شما میگم، این مثال خوبیه. اصلا همین که گفتم میدونم تو سوالاتون هست همین بود شروع شدم این داستان حضرت موسی. ببینید حضرت موسی قومشو برمی‌داره میاره بیرون میبره به سمت سرزمین موعود، درسته؟ مگه فرعون و کل دار و ندارش مگه غرق نشدن؟ چرا برنمیگرده حضرت موسی؟ باریکالله دنبال نظام سازیه و شدیداً دنبال اینه که از هر چیزی که بوی تمدن فرعون بدهد فاصله بده این جماعتو، چون میدونه کوچکترین مقوله اینا رو دوباره قلقلک خواهد داد. از در یعنی اون معجزاتی که حضرت موسی برای اون جماعت بنی اسرائیل انجام داده، خدا شاهده برای همین میز صندلی و میله میکروفون انجام بده شاید یه تکونی بخورن. از دریا ردشون کرده اون طرف دیدن یه جماعت دارن بت میپرستن، گفتن میشه یه دینه اینو برام ردیف کنی؟ 400 سال اینا در از 270 سال تا 400 سال گفتن 270 سال کفشو بگیریم، اینا حل شدن تو فرهنگ مصر باستان، ایمان دارن به فرهنگ مصر باستان. برای همین پاکسازی اینا به شدت سخته. حضرت موسی دنبال پاک کردن ایناست. هی میخواد گفتم مرحله پاکسازی و امت سازی داره اینا رو پاک میکنه. یه مثال قرآنی برات بزنم جیگرت حال بیاد، هیچ کی دیگه هم گیرت نمیاد به شرط چاقو، چون پدرم در اومد اینا رو پیدا کردم. اصلا کسی هیچ مفسری کار نکرده بود راجبش. ما شنیدیم میگیم غرب زده، اینا مصر زده بودن. میگفتی کیه باباتون رو در بیاره؟ گفت مرگ بر فرعون. میگه کیه سه بچه‌تون رو سر میبره؟ یوزب به اون ابناء و یستحیون انسان. مرگ بر فرعون. خب نظر در مورد فرعون چی؟ دانش سرویس معماری شو دیدی؟ یک عربای داره کف آدم میبره خدا شاهد به موسی قسم. این بود یه سوال، سامری چرا گوساله میسازد؟ برای من سوال بود. چرا خر نمیسازد؟ چرا شغال نمیسازد؟ تو مصر تا دلتون بخواد سخنرانی یا تو بحث کسی که دانش تاریخ باشن میدونن تو بحث اسطوره شناسی مصر تا دلت بخواد همجا این خدا داشتن. تحقیقی که بنده کردم اینه گوساله یا آپیس گوساله بود که در سرزمینی که مصری ها به اسارت گرفته شده بودن پرستیده میشد. اینا میل به اون دارن، تو دلشون مونده. سامری چی کار میکنه؟ سامری منافق دقت کن ترکیبی میزنه از دین موسی و مصر، میگه هازا اله کن و اله موسی فنسی. این خدای موسی و خدای اون شماست، یادش رفت بگه خاطره تعریف کرد چون دسترسی به موسی نبود دیگه. موسی رفته بود به کوه نمیتونستن پیداش کنن. تصور اینا بود که حضرت موسی از دنیا رفته، چون گفته بود 30 روزه برمیگردم. از روز 31 بحثا شروع شده تا روز 40 برگشت، گفتم پیغمبر خدا که خالی نمیبنده پس مرده. اینم یهویی شروع که خاطره گفتن، گفت چیه من خودم با هم میشه سیمینی که از نوادگان حضرت یوسف بود، زورش میرسید هر کسی نمیتونست این حرفا رو بزنه. گفت آقا هازا الهکم و اله موسی فنسی، این خدای موسی و خدای شماست یادش رفت. اون دفعه بودیم از دریا رد شدیم گفتی یه دونه گوساله ردیف کن بپرسیم شاکی شد براتون، گفت یه بار دیگه این حرفو بزنید پدرتون رو در میارم. بعدن اومد میگه ببین سامیری من دل اینا رو شکستم، خودش خودم هم دلم راضی نی، حالا من خودم در عصر وقتون هستم رسیدیم یه خدا براشون ردیف میکنم، یه گوساله نبودم این وصیت من به تو گرفتی گاوه آپیس. حالا میخوام حضرت موسی و در واقع خدای موسی دنبال اینه که هر نوع نشانه از شرک و فرهنگ مصر باستان در اینا از بین بره، اما خدا اشاره میفرماد که نرفته تو اینا ذاتی شده، نذارید غلبه پیدا کنه نظام سلطه براز فرهنگی، سلطه پیدا بکنه نمیتونید کاری کنید. مثال دلیل برای شما بیارم، تو بنی اسرائیل یه نفر کشته میشه، قرآن قصه‌اش آورده، حالا میفهمی چرا قرآن کتاب قصه نیست. اینا افتادن به جون هم که کی کشته، 12 تا عشیره میخواستن به هم شمشیر بکشن، 12 تا اسبات بنی اسرائیل. خدا فرمود من این مرده رو زنده میکنم، خودش بگه کی منو کشته. فیلمش هم ساختن این پوریا پور سرخ بازی کرده بود. چی بود اسمش؟ رستاخیز ها؟ نه با یه چیز بود دیگه بود. خلاصه خانم شاکر دوست بازی کرده بود و پوریا پور سرخ من یادمه. تلویزیون سرخ. حالا اینجا رو دقت کنید. شما رو نداشت. اولا در مورد گوسال آپیس بهتون میگم. گاو آپیس خدایگان برتر اون منطقه بود. نماد خدای هروس بود که روی زمین بود. اینا هر چیزی که زرد رنگ بود و مقدس میدونستن چون خورشید زرد رنگ بود. گاو آپیس گاو زرد بود. این گاو اشغال میکرد، نه بار میبرد نه کسی کاریش داشت. این فقط ازش اسپرم میگرفتن، یه چیز از ژنتیک اینا فهمیده بودن، متوجه. آخرش هم پیر میشد عادی میمرد، وقتی میمرد مینداختنش توی چی؟ رود نیل، که این برکتشو بده به گندمزارها. و میگفتن زردی گندم هم به خاطر اوه. درست شد؟ این گاو آپیس. حالا این جماعت تا حضرت موسی رفته دقیقاً گوساله زرد رنگ طلایی ساختن. شما جا سامری تون بر بیابون بهتر نبود گلی میساختی؟ راحت تر بود که. چرا ریختگری را انداختی، طلاها رو از اینا گرفتی؟ هر چی شبیه تر بکنی بیشتر خوششون میاد، حال میکنن. حالا اون قتله رو داشتم میگفتم، اینجا دقت کن. جالبه، خدا میفرماد برای اینکه نجات پیدا کنید، تفرقتون برطرف بشه، هیچ راهی ندارید جز کشتن چی؟ گاو. باریکشل. چرا نمیگه گوساله بکش؟ چرا نمیگه گوسفند بکش؟ دقیقاً چیزی که تو دل اینا حب داره رو میفرماد بکش. ما نفهمیدیم این چیزای قرآنو، یتقلقلون کردیم، گازشو گرفتیم رفتیم. خدا داره با اینا برخورد تمدنی میکنه. این یه جنگ فرهنگی خدا رو انداخته. جالبه، دیدی اینا میپیچونن نمیخوان گاو رو بکشن، بهانه میارن. دوستش داشتن، گفتن چه رنگی باشه. خدا دقت کرده هرچونو بهانه میارن آدرس رو دقیق تر میکنه. چی میفرماد؟ زرد باشه پدر سوخته. اینقدر بهانه آوردن که در کل جمعیت بنی اسرائیل یه گاو زرد رنگ اون شکلی دیگه بیشتر نبود. این هم دسته یه پسری بود با مادر پیرشته نمیکرد. وحی اومد موسی برو بهشون بگو اومدن سراغت، میگی ذبح میکنید این گاو و کارتون که راه افتاد، شرط من اینه پوستشو کلن باید پر طلا کنید. دقیقاً کردش گوساله طلایی. گفت گوساله طلایی رو بکشید تا ببخشمتون. این جالب نیست؟ جالب یه آیه قرآن. اینجا حافظ قرآن اگه داشتیم برای ما میخون سریع، ما دیگه سرچ نمیکردیم. یه آیه داریم اصلا شاهکاره. اگه فکر کنم بقره بود، ببینم همینه. حفظید، خدا خیرتون بده. آقا اونجا که میگه قلب‌هایشان از محبت گوساله چشیده بود، اشربت قلوبهم، نمیدونم همچین چیزیه. نه 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 نه، اون که میگه اصلا میگه شربه داره، میگه که محبتشون. من اینجا عجل رو چیز کردم، سرچ کردم منتها. حالا بگه فارسیشو میگم دیگه، اگه دقت بفهمید. یه جا میرسه خدا کوه از ریشه در میاره، میگه رو سر اینا، میگه آدم میشید یا نه. خیلی صحنه خوفیه ها. یه کوه مثلا فکر کن یه کوه بزرگی رو در بیارم بالا سرمون نگردم، اصلا دوری نگاه میکنی ترسیدی کپ کردی. خدا میفهمه آدم میشید یا نه. میان آره قول میدیم. آخر آیه میگه چی؟ میگه میگه دروغ میگن، قلبهایشان از محبت گوساله نوشیده است. میگه مظاهر تمدنیه، دقت بفرما، مظاهر تمدنیه فرعون در جان این هاست. به این سادگی ها بیرون بیا نیست. حکومت توی موسی رو هم کله پا میکنن و کردن و بت خواهن پرستید و پرستیدن. در زمان حضرت الیاس جوری بت پرستی میکنن که حضرت الیاس بنده خدا میگه من فقط یه نفرم که پیغمبر چیزم، یهوه‌ام، شما فقط 450 تا پیغمبر بت بعل دارید. برای بوتا پیغمبرم تراشیدن. حالا این سوال، این جواب این سوالتو میخوام برسم. وقتی برمیگردن یه جا میرسن اینا برمیگردن میگن ما خسته شدیم دیگه، انقدر خدایا بس دیگه خسته شدیم. قوم موسی میگن خب، میگه چتونه؟ میگن لن نصبر علی طعام واحد، ما برای غذای واحد دیگه تحمل نمیکنیم. خدا ردیف کرده بود این بلدرچینا میمدن خودشونو تسلیم اینا میکنن، تو آسمون پرواز میکنن بلدرچین.
ترنجبین هم بین خارهای بیابون بود، اینا جمع میکردن، اونم نوشیدنشون بود. یه چند روزی تا برسن به فلسطین اینا مجبور بودن اینو بخورن، خسته شدن، گفتن لن در زبان عربی نفی للعبده. اینو میفرماد که یعنی به مرحله‌ای بوده که دیگه طاقتشون تموم شده بود، گفتن ما مردیم از گشنگی. گفت باقی غذا که داری؟ گفتن تکراریه، بگو خدا از زمین برای ما چی در بیاره؟ من بغلها و قصاها و فمها و عدسها و بصل، بابا یه سیب زمینی، پیاز، خیاری، بادمجونی، یه چیزی ردیف کن. با پوکیدیم اینقدر دیگه بلدرچین خوردیم. شما یه بلدرچین که خوشمزه است داره یه هفته به چلو کباب بدن دیوونه میشی. خب اینجا نگاه کنی حضرت موسی چی میفرماد؟ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، آیا عوض میکنید چیزی که ادنا پسترینه، یعنی چی؟ این غذا مزه این خورد و خورای، بالذی هو خیر، با بهترین رو. احبتو مصر، گوش کنید، گم شید برگردید به یه شهری. نگاه به بالا به پایین شدیدنه، احبت همراه با تنزل مقامه. خدا به آدم و حوا میفرماد احبتا، یا احبتو اونجا منظور جمع نسل آدم و حوا مد نظره. به شیطان از خداوند متعال میفرماد احبت، یه زمانی عزیز الله بوده، عزازیل بوده اسمش، قال احبت، برو پایین. همراه با تنزل مقام. جالب، همین فعل رو خدا برای بنی اسرائیل استفاده میکنه، میگه میخواید برگردونمتون مصر، احبتو. چرا؟ چون میگه اینجا هدف الهیه، اونجا هدف اومانیستی و انسانیست و نفس نفس. حالا اینجا شاید بفهمید معنی این آیه رو، یؤمنون بل جبت و طاغوت. مفسرین تو اینم گیر کردن که جبت و طاغوت چیه. برید بحثای لغتی بکنید، جبت به فرهنگ مصر باستان میگفتن، الان به کشور مصر میگن چی؟ ایجبت. میگه اینا ایمان آورده بودن به فرهنگ مصر. فلزا وقتی شما ایمان بیاری به تمدنی که باش تقابل تمدنی داری، باختی. پیغمبرش نمیتونه کار کنه، میگه نذار به این مرحله برسی. الان تقابل تمدنی ما چیه؟ تمدن غرب چیا داره؟ تجارت، پول مبنای اصلی، همه چی با پول سنجیده میشه. این اندیشمندانشون میگن، میگن ما اگه یک جامعه داشته باشیم که دموکراتیک باشه اما تولید ثروت نکنه، و جامعه داشته باشیم غیر دموکراتیک که تولید ثروت بکنه، جامعه دوم برای ما اولویت دارد. این خیلی جالبه، صراحتا میگن، میگن پول برای ما مبناست. نظرش هم میبینید سر ماجرای نفت، کشورهای عربی سکوت مطلق اختیار میشه، کاری نداره. کوچکترین مسئله تو کشور تو بوق و کرناس، تو اونجا صدا کسی در نمیاد. یک، پول، تجارت. دو، لهون. این آیه قرآنه، فاذا رأوا تجارتا او لهون فضوا الیها و ترکوک قائما. میدونی تو چرا ظهور نمیکنی؟ ترکوک، ترک کردن تو یه نفر رو، قائما، تو که قائمی، تو که قیام کردی، میدونی چرا نمیان؟ سرشون تو آخره تجارت، بیزینس، همه چی رو پول میبینن و چطور این پول رو خرج لهو و لعب کنن. شما بخواید تضاد در مقابل این به وجود بیاری، من میدونی چی کار میکنم؟ بگم امام موسی میگه عجیبت خرج کن. شما اینجا بحث داری میکنی که تو فرودگاه بچه‌هایی که هوایی رفتن کربلا، دقت کردی وقتی فرودگاه امام خمینی برمیگردی یه صحنه داری، یوی انگار توی آب سرد میندازن تو آب گرم، میخوای ترک بخوری. اینه که وقتی از اتوبوس میاد پای پرواز تو رو میبره تا توی سالن ترانزیت واردت میکنه، این پله برقی نمیشه دیگه، اینه که رو زمینه چی بهش بگیم، چرخ چی نقاله بگیم، چی بگیم از اینا. یه دونه گذاشتن که اگر حوصله راه رفتن نداری، این رو وایستا ببردت جلو، پله نیست، ارتفاع نیست، صافه. تو دقیقا از کجا اومدی؟ از جایی که 90 کیلومتر 100 کیلومتر پیاده راه رفتی. یه هویی میای، ببین اصلا این تضاد تمدنی دیوونت میکنه. اصلا داستان اربعین به چالش کشیدن تمدن غربه. داشته تمدن غرب تکنولوژی نیست که ما نفیش هم بگید نمیکنیم، داریم استفاده میکنیم ازش، درست شد؟ دقت کن، تو عمدن کنار خیابون ماشینا دارن ویج ویج رد میشن، تو عمدن داری پیاده میری. یعنی چی؟ مگه نمیگیم بریم فلان هتل آقا ماساژ کف پای ماهی داره، حوصله داره، پاتو میندازی توی بعضی این کشورها ما رفتیم می‌دیدیم مثلا از این هتل‌ها
یه حوضچه داشت توش ماهی پاتو می‌انداخت، اینجا ماهی‌ها می‌اومدن اینجا نوک می‌زدن، می‌گفتن ماساژ کف پا با ماهی. تو اینجا داری پیاده راه میری که کف با تاول بزنه، به چالش کشیدن اونی لج نکردی؟ منتها نکتهش می‌بینی چیه؟ داشته‌ها در تقابل تمدن غربه، اما بابتش تولید گفتمانی انجام ندادی. حالا روایت میگه پاور نبری سوابش بیشتره. در روایت اینو داریم که حتی اون تایمی که دمپایی در پاد در میاد، نعلین در پاد در میاد، مثلا میفته جلوتر، اون یه قدمی که پاور نی رو جدا حساب میکنم برات. خیلی هم جه. اصلا شما عبارت ماشیان، یعنی در حال پیاده روی، تو روایت های مربوط به زیارت محسن خودش یه سرفصلیه، کلی روایت میاد. خب یا مثلا نشانه های مؤمن خداوکیلی چرا باید زیارت حربین باشه؟ خب زیارت عاشورا، زیارت عاشورا به نظر شما مهمتر نی؟ ها؟ مثلا روز عاشورا ما مثلا کشته شد. آقا زیارت روز قدیر هستن، زیارت امیرالمومنین، امام شیعیان و فلان، چرا زیارت حربین؟ اصلا شما بازگشت تمدنی داری، میگه از تو دل نفسانیات، از تو دل اینکه مسلمی رفتن سراغ جبت و طاغوت، تعویل برید منظور کیان، نمیتونیم اینجا بگیم پشت میکروفون، که جبت و طاغوت مسلمین کیا شدن، میگه رفتن و منجر به این شد که ولی خدا رو تیکه تیکه کردن. راهتون بازگشت به اوست. و دقیقاً قرآن توضیح میده، میگه در زمانی است که تجارت و لهو و لعب مبنا شده و بدونید که شما بالاترید اونا پایین‌ترن. نگاه بالا به پایین داشته باشید. اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو بعد قال اهبطوا، برگردید گم شید برید پایین، اهبطوا مصرن، به مصر برگشتن رو حضرت موسی میفرماد همراه با تنزل مقام، تبدیل پسترین با بهترین. این تقابل تمدنی. اصلا اگه شما این نگاه نداشته باشید، نصف آیات این قرآن اضافه است، اصلا نمیفهمی ازش یعنی چی. 20 بار فرموده نو، قوم نو، صالح، هود، 1000 آیه از 6226 تا آیه قرآن در مورد بنی اسرائیل. برای چی این آیات؟ آیات تمدن سازیه. ما عزیزم تو قانون اساسیمون تقابل تمدنی داریم. ما اصل 52 تا 57 چنده؟ آقا ما در هر جای دنیا مستضعفین باشد باید از آنها دفاع کنیم. تو همین الان به چالش کشیدی، برای همین خطرناکترین دشمن تمدن غربی. هیچگاه پاکستان خطرناکترین نیست، هیچگاه عربستان خطرناکترین نیست، هیچگاه مصر خطرناکترین نیست، نماز میخونن بخونن، هیچگاه ایران 40 سال پیش خطرناکترین نیست. کی اس باشه، عزاداری امام حسین میگه باشه، نماز بخونه، انقدر بخونه که فنر کمرش در بره. اصلا اون دغدغش نیست، برو تو ایا صوفیه تو ترکیه انقدر نماز بخون تا جونت درات بمیری. بحث بر سر اینه، تو میخوای اون تمدن و موتورشی بری پایین. حالا میشه جالب شما بگم، امام اینها رو متأثر از آیت الله شاهابادی به نظر من بود. شذرات آیت الله شاهابادی رو بخونید، یه حرفایی زده من با خودم میگم خداوکیل اون زمان چی اینا رو میفهمیده. ایشون میگه ما یه حس تمدن داریم، یه حس درون ماست، یه حس بشر داره. میگه حس تمدن کنشگر و موتور و لوکوموتیو پیشرفت در دنیا بوده. میگه غربی ها در مقابل حس تمدن ما، برای اینکه شما به سمت صنعت و تولید نری، تجارت رو بهتون پیشنهاد دادن، گفتن خودت نساز، پول بده من برات میسازم، تو نساز. بعد ایشون یه مرحله بالاتر میره، میگه ما در مقابل حس تمدن خودخواهیه دیگه، درسته؟ حس تمدن من برای خودم میخوام و میخوام اون چیزی که دارم و به همه دنیا بین من انجام بدن. آقا همه تون باید این مدل من آب بخورید، همه تون باید این مدل من فوتبال بازی بکنید. اصلا دیدی یه نفر یه کاریو بلد نیست انجام بده، بهش میگه ببین دستتو بگی زیرش، ها ذات توه، تو دوست داری این کارو بکنی اینجا رو بکن. ایشون میگه ما در مقابل حس تمدن حس تدین هم داریم. این خیلی چیز عجیب غریبه، ما در مقابل خیشتن خواهی دیگر خواهی داریم. اینو که اصلا غرب نمیفهم یعنی چی. شما در شما ایثار یعنی چی؟ از خود گذشتی، دیوونه ای؟ از ایثار بالاترش هم داریم. ایثار یعنی من دارم تو نداری، بیا مال شما. یه چیزی داریم از ایثار هم بالاتر که هیچ وقت غربی ها نمیفهمن یعنی چی. اون چیه؟ میگه من دارم تو نداری، اگه بهت بدم که میشه ایثار، درست شد؟ نمیتونم بهت برسونم. چرا؟ زمان و مکان بین من و شما فاصله انداخته. بله.
چرا ما اون منافع رو ترجیح میدیم دیگه؟ اینجا رو دقت کن، اینجا یه اتفاق جدید میفته. من میخوام اینو به شما برسونم، عنایت داشته باشید، اما نمیتونم بهت برسونم، فاصله افتاده بینه من، تو تشنته، من آب اینجا دارم، نمیتونم بهت برسونم، نیستی، فاصله افتاده.
چون نمیتونم به تو برسونم، خودم هم استفاده نمیکنم. جهنم و ذره، اسمش مواساته. این کاری که انجام داد الاخ المواسی تو زیارت نامش بخونی، حضرت عباس گفت من تا زین اسبم تو آبم، من میتونم آب بخورم. فذکر عطش الحسین، میگه ریخ، گفت منم نمیخورم چون به تو نمیتونم برسونم، یا اول به تو میرسونم بعد. به میگم مواسات، این حس دیگر خواهی، فلزا تمدن شما تمدن تدینیه، برای همین بسیار ویژش کرده. همچین ببین شما تو به غیر از عاشورا کجا پیدا میکنی اینقدر پلیدی و سیاهی در مقابل اینقدر نور و خدا یه جا جمع شدن دورم گیر نمیری. اصلا گودال عاشورا معرکه جهل و عقله. بعد متاسفانه آقایون نفهمیدن امام حسین چی کار کرده، چه رو کرده، تمدنی داشته، اومدن میگن خب چون نمیفهمن میگن کار عاقلانه نبوده، میگن چی بوده؟ عاشقانه بود. پناه بر خدا، این بزرگترین توهینی است که میشه به اهل بیت کرد. این عین عقلانیت بوده، کاری کرد بعد 1400 سال هنو دارید نونشو میخورید، یک دونتون مسلمان نمونده بودید، همتون داعشی شده بودید اگر حسین نمی بود. این که ما دین دار و ندارون از محرم و سفره یعنی چی؟ بریم سینه بزنیم؟ همین این چیکار میکنه آخه؟ از یه جمله دیگه است، مثلی گوش کن، لا یبایع مثله، یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. یعنی تو در کل زمان ها میگردی دنبال این که مثل حسین باشی یا مثل یزید، و دنبال مثل یزید ها میگردی. میگه از تمدن غیر اسلامی مثل یزید سر بریدن ها در میاد. در مورد فرعون چرا قرآن تاکید داری؟ یذبه اون ابناء هم، مگه سر نمی برن؟ این داعش ها سر نمی بردن مگه؟ میبینید اصلا فعل و یک جوری قرآن استفاده میکنه که آینه عبرتت باشه بعد 1400 سال چشت ببینی دهنت بسته شه. میگه اون فرهنگیست. حالا یه دقیقه اینجا نگاه کنید، گفتیم سه تا گزاره اخلاقی بودا، ببینید سه تا جنود الله بود که تو وجود ما بود، غضب، شهوت، ادراک. گفتیم تو قرون وسطا منفی منفی بود، تو غرب جدید رفت چی؟ ته تهش مثبت بی نهایت داره میل میکنه. حالت درستش چی بود؟ وسط. غضب به اندازه باشه زیر نظر عقل باشه اسمش میشه شجاعت، شهوت به اندازه باشه زیر نظر عقل باشه میشه اسمش میشه عفت، ادراک به اندازه باشه زیر نظر عقل باشه، عقل تو میگه یه سری چیزا نمیفهمی، عقل تو میگه یه سری چیزا رو وابسته به وحی، اسمش میشه حکمت. سوال منو جواب بدید، چرا حضرت نوح معجزش این نیست که روی آب راه برود مثل حضرت عیسی؟ شگفت انگیز تر نبود؟ آب که میومد بالا اینا مثلا جوش دادن، آبم یه زیر پاشو میارشون بالاتر رو جم نگاهشون میکنه، برو حال خفشو مردی که حرف زیاد میزدی، مثلا اینطور، مثلا خره شطوره گاوه اونم به اذن الهی، یعنی گاوه ما نجات میدیم تو رو نجات نمیدیم دیگه، معنیش اینه اولا که الانام بلهم از حیوانم پایین تری، من خره رو نجات میدم تو نجات نمیدم. ببینید چی بود؟ تقابل دو دیدگاه، یک پسر نوح و نوح. نگاه کنید، نوح گفت میخواد سیل بیادا، سیل اومدا، آبو میبینی؟ پسرش چی گفت؟ گفت میرم کجا؟ بالای کوه. حرف نوح اینه، میگه اگر آب از کوه هم رفت بالاتر چی؟ من بر مبنای مکانیک سیالات یه چیزی ساختم، هر چقدر میخواد بره بالا بره بالا، این روی آبه. او میگه مگه میشه جایی که خوش سالی کوه هم بره زیر آب؟
فرق نگاه کنعان پسر نوح با حضرت نوح اینه که کنعان یه آدم اکسپریمنتالیست تجربه گراست، میگه تا حالا این سیلا اینجا نیومده، فلزا من میرم بالا کوه. حضرت نوح چون به وحی وصله، اکسپریمنتالیست و تجربه گرای کاملا کنعان رو قبول داره، اصلا بر مبنای تجربه بشر فهمیده چوب رو آب وای میسته، دقت کن. برای همین باید معجزه است از جنس حرف اونا باشه، منتها من به واسطه وحی از تو بیشتر خبر. دایره نگاه نوح اگر ای باشه، دایره نگاه کنعان بیه، و درون بخشی از اونه. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه. کی گفته مؤمن دنبال دنیا نی؟ از قضا ما دقیقاً دنبالیم که تو دنیا حکومت تشکیل بدیم. حکومت الهی روی زمین باید شکل بگیره. منتها ما میگیم فقط برای این دنیا نمی زندگی نمی کنیم. این دنیا مزرعه آخرته. من آخرت رو هم میبینم. اینکه مؤمن حکیمه، دچار افراط در خرد ورزی نمیشه، دچار راسیونالیزم افراطی نمیشه، اما نشدن. اون موقع اسلام میگه عقبید، بیاید بیاید برسید به غرب مسیحی. حالا میگه اوی اما کجا داری میری؟ رد کردی برگرد. باید از جنس اینها باشه. قرآن خود با دقت و چیز ببخشید من قول میدم دیگه بقیه رو کوتا جواب بدم. اما 20 تا سوال جواب دادم دیگه. نه قبول کن. باش شش.
چون اینکه بیشتر
سوالایی
که تکرار شده رو ازتون
می‌پرسیم. ببینید بپرس. حالا بس دیگه چطور؟ بسم الله ما که نشستیم.
در مورد وضعیت معیشتی اقتصادی گفتم. گفتم که اگر که تمام
اون چیزا رو توی این فاکتورها. این که نباید باشیم. این که یک، اگر ما کم و کاست داریم به حساب این است که آن بخش رو درست انجام ندادیم. این یک نکته. دو، اما میگه تو این مسیر زد و خورد شما سختی ها هم خواهید داشت. مگه چی گفت قوم موسی؟ گفت یه مدت فقط بلدرچین و ترنجبین بخورید تا برسیم به ارض موعود، خودمون بکاریم همون سیب زمینی پیازی هم که میخوای برسیم. درست شد؟ پس یه حالت اینه که تو اول باید یه خورده تعاملی داشت. تو اول یه جایی باید شیبه ابی طالب هم تعامل بکنی که امیرالمومنین میفهمه سه نفری یه دونه خورما میخوردیم. سه نفری خورما. سه سال تعامل کنیم که برسیم. حالا نکته که ما اینجا داریم چرا اینجوری شده؟ ما چند سال شیبه ابی طالب وایستیم؟ سه سال، سی سال، سیصد سال؟ باریکلا. ما مرحله یک رو انجام دادیم. یک گوش کنید. انقلاب اسلامی رو انجام دادیم. زدیم تو جامعه دهنه جامعه کفر. مرحله دوم نظام اسلامی هم شگفت. انقلاب اسلامی چقدر طول کشید؟ 70 سال. از آذر ماه 1270 هجری شمسی تا 57، 70 سال طول کشیده. از فتوای توتون و تنباکو که یه تو دهنی دینه، درست شد؟ انقلاب اسلامی شروع میشه، منجر میشه 57 به نظام اسلامی. خیلی از انقلاب‌های اسلامی به نظام اسلامی منجر نشد، مثل انقلاب اسلامی الجزایر. همه بچه مسلمان تو مسجد اومدن. مثل انقلاب اسلامی مردم مصر 8 ماه بیشتر دووم نیاورد زمان مرسی. اینجا رو نداشته باشید. 10 سال تو مرحله نظام سازی پیش رفتیم. تو مرحله نظام سازی از 57 تا 67 این نظام جدید رفت زیر تست که بریم دووم میاره. تمام دنیا باش جنگیدن. هیچ جای دنیا سراغ نداره تمام دنیا با یک کشور بجنگه. هیچ جا نبوده، تا الان تو تاریخ نبوده. حتی سوریهش هم ما کمکش کردیم، روسا کمک کردن، چینی‌ها کمک کردن، عراقی‌ها کمک کردن. شاید بشه یه جوری شبیهش تو یمن گفت. ما مظلومانه جلو کل دنیا بایستیم. بعد 10 سال گفتن نه، اینا از نظامش میتونن دفاع کنن. مرحله سوم چیه؟ دولت سازی. و مرحله بعدیش جامعه سازی و بعدش بشه چی؟ تمدن. حالا این دوتا رو دقت کنید. اینجا یه سوال بچه‌ها. چرا جامعه سازی به دولت سازی اولویت نداره؟ چرا زودتر نیست؟ مقدمتر نیست؟ چرا اول نمیگه جامعه اسلامی بعد دولت اسلامی؟ میگه دولت اسلامی بعد جامعه اسلامی. میگه که بین بزرگان تو همین انقلاب خودمونم بحث بود. مثلا این آقای آشنا مشاور آقای دکتر روحانی، ایشون میگه جامعه اسلامی اولویت داره، مقدمه. اولا من این نکته رو بگم بعد سوال جواب شما رو بشنم. اول اینکه شما بگم این تقدم تأخر، تقدم تأخر الزاماً دومینووار یا دوی امدادی نیست. این تمام بشه بده به اون یکی بره. تمرکزه. خوب دقت کنید، تمرکزه. یا آقا برای اینکه پشت بازود خوب بشه، نمیدونم مثلا، من نمیدونم، بلدم نیستم، مثلا چه میدونم، این کارو بعد انجام بدی، مثلا اینکه بازو بیاری، میگه تو داداش اشتباه داری میزنی. یعنی چی؟ یعنی تمرکزت رو اون عضله نیست. تو داری این کارو میکنی، 20 تا عضله درگیره، اما به صورت ویژه محل توجهت یه عضله است. زمانی که شما انقلاب انجام میدی، بخشی از تمدن اسلامی رو رقم زدی. همون موقع بخشی از جامعه اسلامی را ما بهترین جامعه سازی که تو این 40 سال کردیم، میدونی زمان کی بوده؟ 8 سال جنگمون، که بخشی از نظام سازیه. انقلاب، نظام، دولت، جامعه. این اول بهتون میگم. پس این تقدم تأخر دوی امداد یا دومینو نیست، تمرکزه. میگه تو این مرحله تمرکز رو دولت. اما چرا دولت مقدم است به جامعه؟ این بحث اقتصادی و اینجور چیزا توش در میاد.
الناس علی دین ملوکه. از بالا داره سیل میاد به مردم، میگی با لیوان یه بار مصرف آب بریزید اونور. بانکای ما تو دولت سازی موندیم زاییدیم آقا جون. مرحله برچین پیام 40 سال دوم انقلاب اصلا ببین چقدر تاکید روی دولت سازیه. این باید حل بشه. ما آقای دکتر روحانی جلوی رشیدپور نشست گفت آقا این داستان دلار چیه؟ ایشون چی گفت؟ چی جواب داد؟ گفت مالکیه دولت قبل نه، 4 سال قبل نه، گفت مال رژیم قبله، 40 سال قبل. و برای اینکه شاه عباس صفوی 4400 سال قبل تو گورنلرزه بنده خدا و بعدش نمرود 4000 سال پیش تو مصاحبه‌های بعدی، آقا جون پلن ارزی و بانکی شما اینه، تو صدی بیا اسلام مالش کن، فایده نداره. نهادسازی اوناست. جاهایی که ما خودمون نهادسازی کردیم موافق بودیم. نگاه کن ما انقلاب کردیم چیکار کردیم؟ نهضت سوادآموزی مبتنی کاملا بر فرهنگ خودمون بوده، از تو ما جوشیده، یه کاری کرده، الان با سوادام مشکل شدن تو مملکت. ها آقا بسیج سپاه درست کردیم، هیچی هم بلد نبودیم. اون برنوشو برداشته، اون یکی نمیدونم یه سربازی قبل جنگ رفته بوده، مثلا تو فرماندهای سپاه، فرماندهای بسیج، احمد متوسلین و حسین خرروزی که قبل انقلاب سربازی رفته بودن خیلی یل بودن، حالا دو سال رفته سربازی، اومده داره چیکار میکنه؟ جنگو حل میکنه. من با فرماندهای سپاه جلسه داشتم، سخنرانی داشتم، تو اونجا گفتم گفتم که بزرگترین اشتباهاتتون میدونی چیه؟ گفتن چی؟ گفتم شما بعد از جنگ سپاهو ارتشیزه کردید. من بابام ارتشی بوده، نیروی زمینی ارتش بوده. یعنی چی؟ ببین توی ساختار تمدنی که خدا پیغمبر مبنا نیستن، مبنا نیستن یعنی چی؟ یعنی اصلا ما کاری نداریم هستن یا نیستن، بودن یا نبودن خدا چه ربطی به اقتصاد ما داره؟ حرف تمدن غربی نه. تو این ساختار وقتی بهشت و جهنم مبنا نیستن، تو یه نفر رو باید چیکارش کنی بره جون بده بر دفاع از چیزی؟ امکان داره؟ از جون بالاتر داریم. این باید توی ساختاری بار بیاد شرطی بشه، جوری شرطی بشه که آزاد بشه جون بده. درست شد؟ این ساختار ساختار چیه؟ سلسله مراتبی نظامیگریه. و این حرف که ارتش چی ندارد؟ چرا ندارد؟ اینو انقدر برات تکرار میکنم بره تو مخت، بهت میگم گروبان، حالا این سطوانه، برو پشت اون خاک ریز باید بره. اما شما اینجا با کیا مواجهی؟ یه مش آدمی که باید بشه جون مادرت نرو، یه دقیقه وایستا، برعکسه، میخواد بره، فقط داره میگه منم باید برم سرم بره. تو اونو میخواد بگی میکشم تو، میگه آخ جون بریم بکشم. اصلا از بی خوب اینا متفاوته. تو این ساختار حالا من میام بعد از جنگ سپاه ارتشی زش میکنم، درجه ها رو میارم تو ارتش. قبل زمان جنگ که نبوده که، ببین چی میشه، فاتحش خونده میشه، درسته یا نه؟ دیگه امکان نداره تو بچه 22 ساله بشه فرمان لشکر. چه این باید بره دانشگاه امام حسین 22 سالگی بیاد بیرون، دقت کنید، با ستوان 3 یا ستوان 2 بیاد بیرون، یک نفر به صرف اینکه 4 سال از این بزرگتره، به صرف اینکه سازن فرمانده اینه، حالا آیا شایستگی لازم داره؟ مهم نی. شما میدونید همین حججی بری پرونده شایسته پاسداریش هم نگاه کنی شاید نمره‌اش خیلی بالا هم نباشه. ما اومدیم چیه ساختار خودمون ساختیم، جهاد. من معتقدم اگه جهاد میمون یک روستا تو این مملکت محروم باقی نمیموند. اصلا مثل بولدزر افتاده بودن داشتن درست میکردن، بعد از زیست بوم خودت استفاده میکردن. تو مثلا توی کویر بودی بهت نمیگفتن بیا یه درختی بکار که مال تبریزه، داشت جواب میداد. اومدن تو با چی ادغامش کردن؟ با کشاورزی شد جهاد و کشاورزی فاتحش خونده شد. ساختار و نهادسازی انسانها رو میبلعد. این میشه که دقت کنید الناس علی دین ملوکه. من رائف پور صد بار بیام اینجا شبهات دینی و شرعی و بالا و پایین شما رو جواب بدم، از اینجا بری بیرون یهو ببینیش ترم شهریت رو دو برابر کردن، به تحت و بالای مملکت فوش میدی. بری ببینی یه قاضی درست برخورد نکرد. فلزا ما داریم که اگر یه قاضی درست حد بزنه از 500 تا منبر من موثرتره. ما نهادسازیامون غلطه. مثال براتون میزنم تو بخش اقتصادی، بریم تو همون حواشی. چه میدونم دردتون دنبال چیه؟ سوالات بچه‌ها که اقتصاد خوندن اینجا کیان دستشون من بالا؟ یا سر در میان از اقتصاد، حسابداری، اقتصاد چیزی؟ خب یه نفر دو نفر اونجا، خود همین دو نفرتون هم بسته. اقتصادی ها خوابن الان. دقت بفرمایید آقا جون. ببخشید ما این یکی چی؟ این 10,000 تومانی روش دو تا امضا. وزیر امور اقتصاد دارایی، رئیس کل بانک مرکزی. دو تا قسم حضرت عباس که این 10,000 تومان معادلش 10,000 تومان طلا تو بانکه، پشتوانه داره. اما دوم خروس زده بیرون. من قسم حضرت عباس باور کنم یا دوم خروس. شریعت ما چی میگه؟ گوش کنید، من قشنگ میخوام یه تقابل اقتصادی شرعی بده. ببین جوابش طولانی میشه، چیکار کنم؟ جواب ندارم، مجبورم دیگه. آره ببینید، نگاه کنید، گوش کنید. شریعت من میگه دقت کنید، ربا حرام بدجوره، حرام عادی هم نیه، جنگ با خداست. شمشیر برداشت میگه خدای وایس و من اینو بزنیم همو. خیلی جگر میخواد. اصلا اینکه جگر خواستن نیست، حماقته، خریته، با خدا جنگه. دقت کن، از اون طرف یه حکم دیگه دارم. خمس. میگم اگر پولتو نگهداری استفاده نکنی 20%شو اخکن بیاد. درست یا نه؟ چرا شما از این حیث، نمیگم تمام وجوهاتش اینها، از این حیث چرا خمس رو حکم تنبیهی نمیبینید برای کسایی که حبس پول کنن؟ تو اگه پول رو نگه داری 20%ش ازت میگیرم. فلذا تو میل به این داری که پول رو حبس نکنی، به گردش در بیاری. به گردش در بیاد پول، دو گوش کن، ربا هم نمیذارم بخوری، چاره نداری که جز با اینو ببری تو تولید یا تجارت، جز این حالت نمید. این نجات اقتصاده، این اسلامیه. اما اینجا رو گوش کن، خدا کن بتونم اینو انتقال بدم. از اون طرفم این اصله، از اون طرفم 13 تا حیل ربا داریم تو شرعمون. 13 تا روشی که میشه ربا رو دور زد. آقا اینا دیگه کلا شرعیه، نه خیلی بی خود میکنی حرفو میزنی. اینا مینیمال چیه؟ میگه آی مردم، هیچ کس نباید از کانال کولر بره بیرون. کی میره؟ همه تون باید از در برید بیرون. اما اگه یه وقت آتیش گرفت خونه، دقت کن، از کانال کولر برو. اصل از کانال کولر رفتن نیست، از در رفتنه. اما اگه بخواد بمیره چی؟ حالا اینجا نگاه کن، میگه شرع خدا رو کنار نذار، ولو در ادا در بیار. این شکلاتو بده به اون بفروش، انقدر تو خریدم، یه شکلات جابجا میشه، یه میلیارد جابجا میشه. میگه ایبی نداره. آقا نگو، خدا خودش این کارو کرده. حضرت ایوب گفت من به زنم 100 تا ضرب شلاق خواهم زد، پشیمون شد. خدا بهش چی فرمود؟ 100 تا چوبو وردار یه بار اینجوری بزن بهش. خدا کلا شهری را یاد نمیده. آره دیگه. اما ببین، این نیستش که از فردا دیگه همه قسم بخورن بعد اینجوری کنن. این اینه که ما اومدیم این حکم برای مسجد گذاشتیم، آقایون خانوم از اون طرف باید برن بیرون، آقایون از این طرف باید برن بیرون، اگر احیانا البل فلان کانال کولر. بعد بری برگردی بیای ببینی جلو دم درو بستن، همه کانال کولر دارن میرن میان. میگن کارش میگن هیچ کس هم اونجا، دقت بفرمایید، کار غیر شرعی انجام بگید. شهید صدر تو اقتصاد و ناش داره اینو میگه، میگه بانکداری غربی سیستم اقتصادی شیعه و اسلام بگید نیست. تا روزی که بتونیم بسازیمش اینجوری فعلا شرعیزش کنیم. این آقایون 40 سال تو شرعیزه مونده، میگن چه ایراد داره کانال کولر خوبه دیگه، ملت دارن میرن میان. برای همین در مجموع ساختار بانکی شما کاری داره میکنه که 100,000 بار اگه یهودی جرئت میکردن اینجوری نزول بگیرن نزول بدن. اما شرعی داره، خوکو دارن زبه شرعی میکنن. این اتفاق افتاده. شما میبینید آقای نوبخت میگه ما شب یا واریز یارانه ها داریم عزا میگیریم، درست یا نه؟ هر ماه یارانه میریزن. چقدر یارانه میریزن؟ در مجموع چقدر؟ چند برای کل ایرانی ها؟ 3,000 خورده میلیارد تومان، کل سالش 39,000 میلیارد تومان. جهنم و ضرر 40,000 میلیارد تومان. میخوایم معامله جوش بخوره، گردش میکنیم به بالا. یعنی ماهی 3,000 خورده ای، سالی چقدر؟ 40,000 میلیارد تومان. اینجا رو گوش کنید، ساختار بانکی جمهوری اسلامی روزی 1,000,000,000,000 تومان داره تولید نقدینگی میکنه. اگه کسی بخواد عزا بگیره برای کدومی که باید بگیره؟ به طریق اونلاین با این کاری نداره. خیلی جالبه. یعنی اینجا آمارهای من اینم اسمشو چی بذارم واقعا غیر منصفانه یه چیز داره داده میشه. یا مثلا میان چی میگن؟ بودجه عمومیشو میبره تو مجلس بررسی میکنه، درسته؟ بودجه شرکت های دولتی رو نمیبره. بودجه شرکت های دولتی رو 55% افزایش داده. بودجه شرکت های دولتی چقدره؟ کسی میدونه؟ 1,270,000,000,000 تومان. 1,270,000,000,000 تومان. بعد دعوایی که برای ما راه میفته چیه؟ جامعه المصطفی 50,000,000,000 تومان بودجهش زیاد باید بکنیم. 100,000,000,000 تومان. 1,200,000,000,000 تومان. همش هم تومنه. ما تو مرحله دولت سازی موندیم. ما این مرحله رو باید انجام بدیم. الان انقلاب عالی انجام دادیم، نظام هم حفظ کردیم، امنیتش حفظ کردیم، کره هم میخونیم. آمریکا با 7 تریلیون دلار تو منطقه نتونسته بونه، دست ماست. اوکی، باریکلا تونستیم. تو مرحله دولت سازی باید نهاد سازی یا درست به صورت بگیره مبتنی بر فرهنگ اسلامی. تو نمیتونی بیای ارتشی اسلامیش کنی. اون قبل از انقلاب به واسطه امریکایی‌ها وارد این مملکت شده، سیستمی بوده که تو اون سیستم اصلا ایثار معنی نداره، باشه یه چیز نادره. نه اینی که تو اینجا ثبت نام کردن برای سوریه، تو کشور خودمون 30,000 نفر ثبت نام کردن که برن. گریه میکردن ما بعضی جا میرفتیم سخنرانی، میگفتن شما یه جایی مثلا آشنا داری، پارتی داری، ردیف کن ما رو بفرستن. 30,000 نفر توی ارتش، 30,000 نفره آماده به کار داری به غیر از ارتش و سپاهت. این مطمئن باید مبتنی با این پس فلز رو میگم. اونجا که ما خودمون ساختار سازی کردیم جواب گرفتیم، اونجا که ساختار غربی رو آوردیم به زور اسلام میزش کنیم چیه؟ گن زدیم. این مرحله که امروز من و شما باید دست به کار بشیم. دانشگاه ما دین نداره، برنامه داره. حوزه ما چی؟ دین داره، برنامه نداره. 1200 سال نشسته گفته که این نجس این پاک، الان اومده تو فقه حکومتی گیر کرده. این بانک ها رو چیکار کنم؟ یه چیزی جالب به شما بگم، اصلا مشکل هست. من تو بانکداری اسلامی کار کردم، خودم اقتصاد خوندم، درس طلبگی هم یه حدودی خوندم، صبح تا شب هم جلسه با این آقایونه سر در میارم. اصلا الان ما میدید تو بحث بانکداری اسلامی مشکل هستیم چیه؟ تعریف پول. ما پول نداشتیم اون موقع، خود طلا بوده. کاغذی که قسم بخوره معادلش انقدر طلا جایی هست نبوده، که این کاغذ دروغی نمیتونه 20 تا اینا الکی چاپ کنه، اسکناس بدونه پشت. که الان میدونه اسکناس هم چاپ نمیکنن دیگه، یه دکمه میزنن روی کیبورد یا 100 میلیون خلق میشه. کاش بزن اسکناس همین بود، الان اعتبار 0 و 1 که تو کامپیوتره. اینو ما باید حلش کنیم. فلز الان نظریه‌ای هست مثلا میون چی میگن؟ میگن آقا ما حقوق، مزایا، همه چی رو بر مبنای گرم طلا قرار بدیم. نقره طلا، اون چیزی که شرعیش بوده، درهم یا دینار. خب اون موقع من میفهمم که این آقا، مثال میزنم، این کارمند ماهی یه دونه سکه حقوقشه، حالا میخواد سکه مثل امروز بشه 5 تومن، مثل 10 سال پیش 250,000 تومن باشه. این خود این سکه است، این واقعا وجود داره، این متراژ زمین وجود داره. اما اعتبار این که وجود نداره، که اعتباری که تازه میشه خلق بشه بدون پشتوانه. این بزرگترین پدرسوختگی تاریخه، کاری که آمریکا داره انجام میده، که تنها کشوری که به زرس قاطع محکم وایساده میگه همین یکی از غلطی هم میتونید بکنید، آمریکا از زمان نیکسون لو رفت دیگه. عقب‌ترش دلارا بدون پشتوانه داره چاپ میشه. تمام دنیا دارن هزینه آمریکا رو میدن، تمام مردم دنیا. این که میگن مردم آمریکا میگن با مالیات های ما داره جنگ میشه، خیلی حرف شیادانه ایه. با هزینه 7 میلیارد جمعیت کره زمین اون جنگا داره صورت میگیره. تمام مردم دنیا دارن هزینه اونو میدن. عشق میکنه روی این دلار مینویسه 1000، روی مینویسه 100. ما چه همین الان یه نکته جالب به شما میگم. ما بیایم اصلا ساختار اسلامی بزنیم که مردم امروز از ما بانکداری اسلامی نمیخوان. مردم این از ما چی میخوان؟ دم دیگه یه بانک مثل همه آمریکا بزن از ما 4% سود بگیره. درست یا نه؟ اومدی اونو با این قاطی کنی، کپکه اومد را رفتن کلاغ یاد بگیری، یا برعکس ها جفتشون هم زاییدن نتونستن. آقا ببخشید یه سوال آخه خیلی اقتصادی، من چیکار کنم؟ نمیشه از این سوال باور کن. هر کدوم اینو یه خب الحمدلله. خب بپرسید، بپرس اگه تکرار شد بپرس. ببینید حالا چون سوال پرسید، من چند جا گفتم مصاحبه هم کردم، منتها ببینید نگاه کن رائفی پور رو از توی رسانه ها خوب نمیتونید پیداش بکنید، برای اینکه رسانه های اصولگرا بنده رو بایکوت کردن کامل، رام نمیدن. صدا و سیما مثلا اگه میبینید من یه برنامه میرم میام، خدا شاهده 7 شب زنگ میزنن، 8 من اوکی میدم، 9 اونجام، 10 برنامه انجام میشه. اگر روز قبلش باشه جلوشو گرفتن. موارد متعدد از بنده تو دفترمون برنامه ضبط شده، هیچ کدوم اجازه پخش پیدا نکرد. بنده ممنوع تصویرم تو صدا و سیما نیستم، یعنی بگیم مثلا این کارو کردم ممنوع، نه نیست. یک دست پنهانی اجازه نمیده، واقعا نمیدونم. یه برنامه تلویزیونی بود در مورد فرق بود، فرق زاله، 13 تا برنامه از بنده ضبط کردن. تهیه کنندش منتظر بود برنامه ما پخش بشه، برنامه فصل قبلشون قسمت اولش رفت کن دکتر. آقای حبیبی مدیر کل معارف کانال 2، گروه معارف کانال 2، گفتم یعنی چی؟ گفتش که آقایون میگن شما پخش نشید بهتره. اونم تاس این اولنه اس، این از اصولگراها. اصلاح طلب و تقطیع، تمسخر، توهین. یعنی شما چی میگی؟ رائفی پور گفته آقا اینا جوراباشون رو اربعین نمکاشو میشورن میرزن تو غذا، ملت میگن آقا چه حرفی آقا، تو قبل اینو شنیدی؟ بعد اینو شنیدی؟ الان من این همه اینجا حرف زدم، چه حرف از بنده غیر منطقی جز آیات قرآن و استدلال و منطق دو تا چهار تا دیگه؟ هر چی گفتم آیهشو بعد خوندم، روایت گفتم، گفتم مال سعی کردم، گفتم همون یه روایت هم که خوندم، گفتم آقا سعیه مصدک حاکم نیشابوری، چه میدونم آیه قرآنو خوندم از رو بذار براتون بخونم دیگه، بعد چیکار کنم؟ اما وقتی شما رائفی پور از یک دقیقه تو اینستاگرام بشناسی، الان شما این همه اینجا صحبت کردیم، یهو یه نفر بخواد تیاش کات بکنم، گودرزش آقایو در میاره میذاره بیرون، میگه این بخشی که راجع به جنسی داشتم صحبت میکردم و میگیره میذاره تو اینتر. این یک. خب یعنی یک عمد رسانه‌ای وجود داره. منم حقیقتا اینو بشم، من 5 سال 6 سال دفتر نهاد رهبری در دانشگاه و بسیج دانشی ممنوع سخنرانی بودم، اصلا اجازه دعوت بنده رو نمیدادن. برای همین خیلی کم شده من تو مساجد دانشگاه برم سخنرانی، چون نهاد اجازه نمیداد. الان که خوری سیستمشون عوض شده، جدیدتر اومدن اینا، هم یا حواسشون فعلا نیست، تو دوره گذاره. خب اینا هم حواسشون جمع بشه احتمالاً ما رو باز دور پرمونو بکشن. متوجه شد عمده دعوت ما به دانشگاه یا جامعه اسلامی بوده یا انجمن اسلامی بوده، کانون مهدویت اینا بوده. اینا خب بگم بدونید دلیلش چیه. خب نکته دیگه ببینید برادر بزرگوار من، شما ما تا موقعی که نتونیم به این مرحله برسیم که حرف رو بتونیم درست بفهمیم و نقد بکنیم، امیرالمومنین فرمود انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. تو با گفته کار داشته باش، با گوینده چی کار داری؟ شما فکر کنید همین عرایض بنده رو یه برگه آچار رو زمین پیدا کردی، یه وایسی تو تلگرام یه رفیقت فرستاد، اصلا نمیدونی گوینده چیه، اینقدر قدرت تحلیل نداری بفهمین حرف حسابی یا نه؟ اگه نداری که این حرفو به دردت نمیخوره، اگه داری خب بسم الله، معیار محک زدن شما داری، بشین بحث کن. اما این نکته دقت بفهم، مثلا ما امروز بعد از ظهر یه جلسه داشتیم از ساعت 10 صبح تا ساعت 3:30، راجع به چی بوده؟ حمایت‌های دولت‌ها در کل دنیا از بخش کشاورزی. بچه‌ها دو نفر فوق لیسانس کشاورزی اومدن نشستم، من یه سخنرانی کردم صنعت کشاورزی 4 سال پیش، خیلی حرفایی که اونجا زدم محقق شده، برید نگاه کنید دیگه. بنده سخنرانی داشتم، گفتم خودتون رو برای پراید 50 60 تومانی آماده کنید. رو هست دیگه، من که نمیتونم برگردم تاریخو عوض کنم. بنده سخنرانی کردم 2009، گروهای با پرچم‌های سیاه در عراق و شام ظاهر خواهند شد، اسمشون هم آیسیسه، شروع میکنن سر بریدن. به بنده گفتن تشویش از هان عمومی میکنی، رام نمیدادن این برون بر. خب شد یا نشد؟ پیشگو که نیستیم پیش. یا بنده گفتم که به احتمال زیاد در آمریکا هیلاری کلینتون رأی میاره، نشد، در حالی که رأی هیلاری کلینتون بیشتر هم بود، 3 یا تا 5 میلیون رأیش اشتباه نکنم بیشتر بود، منتها تو سیستم تخیلی کالج الکترال های آمریکا ترامپ رای میاره. بند حسابداری اقتصاد خوندم و مدیریت بحران. این رشته تحصیلیم. علاقه مطالعاتیم در درجه اول ثقلین، خیلی به قرآن و سیره اهل بیت علاقه دارم، 70-80 درصد وقت مطالعه بنده رو میگیره. با مفسرین در ارتباطم، یک نکته خاص پیدا کنم شاز باشه چک میکنم، دنبال این بحثم و نگاه هم به قرآن اینه که نگاهی باشه که به درد امروز ما بخوره. درست شد؟ اینم نیستش که خدای نکره تأویل بکنیم. من برای یه لفظ جبت، شما نمیدونید تا لغتنامه های تا چه زبونایی ما رفتیم چک کردیم. 3 سال پیش 2500 تومان من فقط کتاب زبان آرامی از آمازون خریدم، برای اینکه عبارت های انجیل رو درست بفهمم. یعنی یه چیزی فراتر از اون چیزی که خود مسیحی ها هستن. مسیحی های انجیل رو دارن انگلیسی میخونن. من میخوام به زبونی که حضرت عیسی و حواریونش حرف میزدن بفهمم چیه. زبان آرامی بوده. زبان آرامی مرده تو دنیا، فقط تو شهر معلولای سوریه زنده است که اونم با چراغ سبز آمریکا و اسرائیل داعش زد پکون بندگون خدا را. اونجایی بی نداره، ولی جالبه. بعد بفهمم، رفتم آرامی به عبری گرفتم، آرامی به انگلیسی گرفتم، ببینم اینجا حضرت عیسی داره به دوتا از حواریونشون میگه بنو نرجس، ابا نرجس، پدران نرجس. از اون طرف ما داریم حضرت نرجس خاتون از نسل یکی از حواریونه. این نرجس رو برخلاف تمام آیات انجیل این یک مورد رو ترجمه کردن، گفت پدران نرجس، یعنی دقت کنید، با نرجس یعنی پدران لرزش، لرزه، رعد و برق. هیچو ترجمه نکردم، یه تیکه ترجمه کرده. باید بفهمم که این آیه با اون بخش پیشگویی های دینی ما جور هست یا نی. این مستلزم اون لغت رو برید چیکار کنید، برید پیدا کنید. نکته سومم این که ما تو مؤسسمون تقریبا یه دولتی، واحد امنیت غذا داریم، بچهای کارکشته و حرفه‌ای تو حوزه کشاورزی، واحد اقتصادی داریم، واحد سلامت داریم، واحد طراحی و مهندسی داریم. شما دیدید مدرن ترین اسلحه خودکار ما که مدعیم جاهای دیگه، اما حداقل ایران. شما ببینید اسپوتنیک ازش چه خبری زد، فخر صنعت ایران. بچه مهندسی اینجا داریم یا نداریم؟ ما مؤسسه‌مون الان اینجا واسه کنیم، عکسش هم براتون پخش می‌کنم. ما سی ان سی 5 محوره ساختیم، دستگاه جوش استکاکی، اینا رو هیچ کس توی مملکت نمیتونه بسازه. یه مؤسسه که چی؟ به خاطر اینکه این فضایی که تو مؤسسه ما حاکمه، فضای این اداره ها نیست. طرف حال میکنه ساعت 10 صبح بیاد سر کار، بیاد. من اصراری ندارم وقتی این آدم خوابالویه به زور بیدارش کنم اینجوری باشه. 10 بیاد تا ساعت 8 شب وایسه بر. از خودش. مخشم تا اون ساعت کار میکنه. کله صبح بیاریش اصلا هیچ دیوونت میکنه. برای چی من باید خودم بذارم توی ساختار غلط؟ من واقعا چه قسم از عباس خوریم بعد 7 صبح داشت صبح. ماه رمضان تو دفتر ما بچه‌ها ساعت 1 بعد از ظهر تازه میان سر کار. یا هم این که بلافاصله بعد از سحری میان سر کار تا 1 بعد از ظهر میرن خونه‌شون. هر مدلی رو دوست داری خودت انتخاب کن. از نظر من مشکلی نداره. من چرا باید با نهادسازی‌های غلط له کنم بچه‌ها رو، جلو کارآمدیشون رو بگیرم؟ من دولتم. اکثریت این بچه‌ها هم به شما بگم، اکثریت این بچه‌ها دورکارن. اکثریت این بچه ها حقوق بگیر هم نیستن. مسئول مالی ما کارمند بانک، ساعت 3 بعد از ظهر هفته ما تراکنش مالی آخه نداریم. هفته یه روز ساعت 3 تا 4 بیاد دفتر کل حساب مالی ما رو جمع کنه، اصلا لزومی نداره. بعد بنای خودم رو بنده گذاشتم روی این تمدن. از ابتدا هم از 10 سال پیشم رو همین داشتم صحبت میکردم، چون موقعی که از فراماسونری و صهیونیسم داشتم میگفتم، اون طرفو داشتم توضیح میدادم و بایدم با این مسائل شروع میکردم، چون بحثای این شکلی بین مردم گیرایی نداره. آقا نمیگیره. حضرت ابراهیمش دید یه جماعتی دارن خورشید میپرستن، خواست بره آگاهشون کنه، شروع کرد باشون خورشید پرستیدن. قرآن میفرما شروع که ادای خورشید پرستی در آوردن. باید تصویری باشه، جذاب باشه، حس کنجکاوی آدمو تحریک بکنه. خب همینم شما بحث فراماسونری. از 88 تا 90 راجع به فراماسونری صحبت کردم، 90 فیتیلشو کشیدم پایین. از 90 به بعد اگر بنده یک دونه سخنرانی پیدا کنم راجع به فراماسونری حرف بزنم، تموم. شیفت کردم رو جبهه حق، گفتم حالا بعد این ور کار کنیم. برای اینکه روی این ور بعد کار کنیم چه؟ قرآن بفهمیم، مهدویه.
الان خیلی از شما بنده رو به عنوان چی میشناسید؟ سخنران مهدوی. مؤسسه مساف ما بزرگترین برگزار کننده دوره‌های مهدویت کل کشوره. اون بخشمون اسمش مهدیارانه. بیش از 15,000 نفر تا الان آموزش مربیگری مهدویت دادیم، نه اینکه دانشجو باشه، دانش آموز مربی شده، مدرک میگیره طرف، تکمیلیش هم ادامه داره، بعد از اون هم ادامه داره که شما گرایش دیگه انتخاب میکنی زیر نظر حوزه علمیه. مرکز تخصصی مهدویت و بنیاد حضرت مهدی موعود، یکی زیر نظر آجای قرائتیه، یکی مرکز تخصصی که قومه. گفتیم آقا شما استاد بده، شما متون بده، بسم الله مردم رو بیا آموزش بدیم. من نمیتونم منتظر باشم دانشگاه شما درس مهدویت یا امام شناسی درست حسابی بذاره، نمیذاره، نهادسازی غلط صورت گرفته. اینجا عکسشه، داره شهادت رو حذف میکنه کتب درسی مبتنی بر SDGS. من اینجا باید چیکار کنم؟ نمیتونم بخوابم، نمیتونم بخوابم تلویزیون میخواد راجع به مهدویت حرف بزنه، یه دونه برنامه درست تلویزیون نداره راجع به مهدویت، کله ظهر جمعه برنامه من این از دستم برمیاد. کانال تلگرامی من 200K عضو داره، همین کام 60K هم کف ویوشه، که از خیلی از کانالای رانتی فلان چگالیش بالاتره، با 500K کف ویوش که اسکرول فقط بخوره در واقع داره میبینی طرف 28K از 500K 28K، این از 200K 60K کف ویومونه. این اندازه ماشون نه بیشتر از اینم از دستم بر نمیاد. تو سخنرانم کمتر پیش میاد یه نفر حنجرشو عمل کنه. بس که داد زدیم 5 دورم کل اینا رو رفتیم چرخیدیم. شما بیا بگو این بخش از حرف درست بود یا نبود. اصلا بر این مبنا شما چرا تو حوزه‌های مختلف وارد میشی؟ میتونم خوب کار میکنم، کجاشو غلط گفتم بیا جوابم بده. نمیتونی سخنرانی کردن راجع به ارزش صنعت کشاورزی، تموم شده، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، تماس گرفته آقا پاورپوینت تو میدی؟ بشتم سخنرانی کشاورزی من کجا کردم؟ پردیس کشاورزی دانشگاه تهران کرج. دیگه استاداش نشستن، یه دونه معاون وزیر جهاد کشاورزی تو جلسه بوده، دیگه کجا باید بری ارائه بدی بحث کشاورزی رو؟ من نمیدونم والله. راجع به نمادشناسی صحبت کردم، نمادهای گمشده دانشگاه هنر، دیگه چیکار کنم؟ راجع به اقتصاد صحبت کردم، دانشگاه اقتصاد دانشگاه علامه، کجا باید برم حرف بزنم؟ اینا خیلی جالبن، نمیتونن جواب پیدا کنن. میگن چرا تو زمینای مختلف خوب کار میکنن؟ همین حرفا رو ما که کسی نیستیم، به شهید مطهری هم میگفتن. شهید مطهری دید رمانای سکس مملکت رو گرفته، نشست کتاب قصه نوشت. منم دارم این کارو میکنم، قصه های مهدوی برای بچهای زیر 7 سال، 50 تا قصه تا الان نوشتیم، 110 تا هم بنامونه، هر 50 تاشو خوندم. خرس کوچولو رفت به پیشی کوچولو گفت میو میو نمیره، همه رو دارم خودم میخونم میذارم. چیکار کنم وقتی دارم اینا بنتن و کوفت و زهرمار اومدن مخ بچهای ما رو گرفتن؟ بشینم لم بدم؟ نمیتونم بی تفاوت بشم. میرید از اون طرف کمونیسم مارکسیسم اومده فلان کتابش مینوشت. آقا بالا منبرا شعر ور زیاد دارن میگن در مورد عاشورا، حماسه حسینیشو مینوشت. از اون طرف یوی میدید که مسئله جنسی چیشه؟ آقا اخلاق جنسیشو نوشت. اون طرف میدید دارن یه دو قطبی بی خود بین مذهب و ملیت به وجود میارن، خدمات متقابل اسلام ایرانشو نوشت. همین حرفو بهش میزدن، میگفتن به تو چه ربطی داره به توی آخوند که برداشتی در مورد تاریخ ساسانیان حرف میزنی؟ به تو چه که به جان ناس و ویلدورانت سورس میدی؟ تو چه میفهمی ویلدورانت سورس؟ اخراجش کردن. حرف من نیست، خدمات متقابل اسلام ایرانو بخون، اگه ایرادی داری براش بنویس. بنویس نقدی بر خدمات متقابل اسلام ایران. امروز من اومدم اینجا راجع به تقابل تمدنی صحبت کردم، گفتم 13 جلسه رو من مجبورم خلاصه بخشاشو بگم. اینجا بیا بگو این بخشش بنابر این آیه قرآن جور نیست. من دستتو میبوسم. چرا؟ چون به دردم میخونه آیه قرآنه، من کاملتر میکنه. این ببین اگه این باشه ما کلن ابو علی سینا رو باید بنازیم کنار. اینا چیکار از شاعر بودن، پزشک بودن، منجم بودن، فیلسوف بودن، اینا میخوان مخ ما رو تکبودی بار بیارن. بسیاری از این مطالعات میان رشته‌ایه بابا، تو هم باید جامعه شناسی بدونی، هم زبان شناسی بدونی، هم یه خورده از دین سرت بشه ها، چون در مورد قرآن صحبت میکنی. حداقلش اینه که اینه تو این عرصه ها میرم سراغ متخصصینش، میرم میگم حضرت آیت الله جوادی آملی تفسیر این آیه چیه، این دو مدل منافق با هم چه فرقی دارن، چرا معصوم اینجا فرموده یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، یعنی کفار بالمنافقین. بعد میرم تو سیره میبینم عجب امیرالمومنین اشعث ابن قیس و بالای منبر بهش میفرماد اسکت منافق ابن کافر، ساکت شد منافق پسر کافر. بعد مسئول سپاه یمنیای امیرالمومنینه، کار دستش داده. ای یا علی تو خودت داره میشه منافق، کار دستش میده. میگه آره اینجا کار دستش ندم، اونجا کار دستم میده. بذار اینجا کار دستش بدم، خطرش کمتره. تا موقعی من نفوذی‌ها رو باید اینجوری کنترل کنم تا موقعی که بتونم پیاده نظامشون رو چیکار کنم؟ تربیت کنم که به حرفش گوش ندن. تو همه جا می‌بینی ساری و جاری. فلذا اینه عزیزان، اگر این سوال براتون تکرار میشه من همینجا جواب بدم. اینا چی دارن؟ من بارها عرض کردم، گفتم که آقا جون تو بحث شفافیت، توی بحث تمام اینا پیشگام بودن بنده دیگه. شما تو گوگل یکی دونه گوشی در بیاره بنویسه سخنرانی شفافیت، هیچ اسمی ننویسه. بریم آفرای گوگل چیه؟ آفرای گوگل بر چی مبتنی؟ بر چی الگوریتمش مبتنی؟ بر چی؟ یک زمان، تکرار، چی او ده ها فاکتور داره دیگه. خب برید نگاه کنید. چرا یه سوال، چرا اینا نمیان مناظره؟ چرا اینا میترسن مناظره؟ چرا نمیان حرف ما رو وردارن تو اینترنت بذارن بعدش رو حرف ما حرف بزنن بگن اشتباه بود؟ هیچگاه وارد این بحثا نخواهند شد، چون ورود به این بحثا اصلا بحثی رو رامیندازه که بازنده خودشونن. شک نکنید. دیوونم من میام رافی پور گفته شلوار جن، نمیدونم جنه، بعد لابد بسم الله بگی شلوار یارو هم در میاد. حرفا چی چیه؟ آینده نیوزی که این حرفو برای من نوشت، اون موقع معروف بود مال پسر، مال یکی از آقازاده هاست. شاکی بود من به باباش تیکه مینداختم یا اومد اینو نوشت. اومدن اینو نوشتن، بعد من جواب دادم. گفتم آقا من که اینجوری گفتم، این یه بخشو تختی کردید. من دارم میگم فرقه کاربونری ها که در ایتالیا در شهر ژنو زندگی میکردن تو صنف کاربون چیه؟ زغال سنگ بودن. اینها شلوارای لی ساختن برای چی؟ برای کارشون. طبعاً شلوارلیشون بعد مشکی می بود به رنگ زغال سنگ، گیر دادن آبیش کردن. یکی از فرقای ماسونری بودن. بعد اونجا بحث شد که اینها بر مبنای ژنوای چیز گذاشتن یا مستر دجین فراماسونری. اینو گفتم رافی پور گفت اینه جن، اون سم داره. ببین شما الان برید تو ویکی‌پدیا ببین شر و ورای می‌نویسن در مورد ما. هر چی هم درستش می‌کنم دوباره صبح بلند میشه همونه، برای اینکه تو رو مسخره بشناسنت. پرسپولیس میبره خدای بسته دیگه، خسته شدیم. استقلال میبره، مارمزون میشه، شنبه میشه، میخوای بری سر کار. اینه کجا میتونن بیان بشینن جواب بدن؟ جز تمسخر چی دیدید خدا وکیلی؟ متوجه شدید؟ من دیگه جز این از دستم، من اهل مطالعه ام، روزی شاید 16 17 ساعت کتاب بخونم، مطالعه کنم، صبح میزنم بیرون الا اینکه یه سخنرانی یا جلسه داشته باشم. تعداد سخنرانی ها هم این 3-4 سال گذشته نسبت به قبل به شدت کاهش پیدا کرد. شاید مثلا هولوش مثلا 16 آذر زیاد بشه، یا 6 7 سخنرانی برم، 6 7 هم بیشتر نمیرم، یا محرم یه هیئت برم. حتی محرم شما برید بگردید منبری هایی رو پیدا بکنی که معروف باشن، کشوری باشن، سرشون سر کله بشکنن، اما 5 شب بیشتر منبر نرن. من هم شادم خیلی محرم ها 5 شب بیشتر نرفتم. فاطمیه یه ده هست 5 شب مثلا، ده فاطمیه فلان جا میخوام مراسم 5 شب بیشتر، 5 شبش میشینم مثلا استفاده میکنم مطلب، نمیخوام حرف تکراری بزنم به مردم. بعد این سازه تمدنی اینقدر مطلب داره که شما تا آخر عمرت حرف بزنی تموم نمیشه. از اقتصادش بگی، از سیاستش بگی، از تعاملات بازارش بگی، از مسائل جنسیش بگی، از ورزشش بگی، کجاش میمونه ها؟ شما دارید دو تا تمدن، جبهه خیر و جبهه شر با هم درگیرن. این میشه مساف ما، یعنی چی؟ مبارزه با صهیونیسم، اومانیسم، فراماسونری، مقابله با اینا، منتظران صیحه آسمانی فرج هم از یه جهت دیگه مخففش یعنی میشه. اصلا ما از اول دنبال همین بودیم. من نه تغییر رویه دادم، اول جبهه دشمن. چرا جبهه دشمن اول تبیین کردی؟ قرآن به میاد داد. کجا؟ لا اله الا الله و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. اول از نفی شروع میکنه بعد ایجابی. الانم دارم ایجابی میکنم. راجع به اقتصاد نظر دادم، راجع به خانواده حرف داریم، ما گفتم برای بانکداری حرف داریم، برای اصلاح بانکداری حرف داریم، برای اصلاح ساختار نظارتی حرف داریم. حداقل بنده هفته یک روز با یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه دارم رو بحث نظارت و اقتصاد. کدوم بخششو میخواد من براتون بگم؟ بسیاری از این قوانینی که امروز مجلس ما داره حرفش زده میشه، من نمیگم اولین اما حداقل دومین بودم که توی مملکت دادشو زدم. اگه شما امروز شفافیت آرای نمایندگان میشنوید به گوشتون خورده، به خاطر 5 سال 6 سال جیغ و داد کردن های ماهاست. اگه قانون ویسل بلوئر امروز داره بحث میشه تو مجلس، میخواد تصویب بشه که به افشا کنندگان فساد هدیه بدن، جایزه بدن، یه درصدی بدن. جالب، من اونجا با آدمی که میخواد این کار بکنه داشتم صحبت میکنم، گفتم این قانون از معروف قانون آبراهام لینکلن، ویسل بلوئر، دمنده در سود، این قانون تمام ایراداتش گرفته شده، خواستید انجام بدید اما اسلامی نی. گفت چرا؟ گفتم چون مبتنی بر پوله. ببین، چون از تو دل تمدن اونا در اومده. گفتم من این نگرانی دارم، اینو بعد یه فکری بابتش کرد. گفت برو بابا همین شما درست کنی مملکت بهش میشه فلان. گفتم انتظار نداشته باش، اینجوری هم نیست. چون تو با خودت میگی آقا ما سپاهو بیایم منظم کنیم، درجه بیاریم، اینا هم احترام بزنن، درست بشه فلان، یعنی ایده اجه دیگه دیگه بهم. چون تضاد ذاتیه بچا. آقا متاسفم 25
دقیقه صحبت کردم، اما
امر فهم.
اولا این که بچه هایی که اینجا هستن اکثرا بچه های مانو باید تحصیل تکمیلی
فرمودن. من عرشد دکتر کوی
ارتباطی مؤسسه های من خودم چون خواستم ارتباط بگیرم یه مدار سر
ما بین آقا جن چشم من سریع بگم. بله بله
پیشنهاد دوم بگم ما هم از برسه ایش همه نها دعوتتون میکنم ایشان جلسه دیگه بچه هم که اینجا نشستن
ان شاء الله اگر بچه‌ها موافقن صلوات بفرستن. صلوات گرفتن کار چیزه نامردیه، چون این بچه‌ها مسلمون هم بالاخره صلوات رو میفرستن هر کاریشون بکنی. خب آقا راجب ارتباط محضر شما عرض کنم. ببین آقا ما مؤسسمون خب خدا شاهده به همین مسجد، به همین گنبد، به همین محراب، به همین خدا، پیغمبر، تمام مقدسات سوگند، یک ریال از هیچ جا بودجه نداریم، کاملا مردمی. اگر تماس میگیرید دیر جوابتونو میدن حق بدید، یه نفر آدمه 1000 تا تماس. اون موقع است که شما 30 تا خط داشته باشی مثل این شرکت ها بشینی 30 تا آدم بنشونی تا کار انجام بشه. نداریم، پولشو نداریم. دفترمونم یه جای متوسط به خیلی پایین تهرانه. مستاجرم هستیم، معمولا 2-3 سال قرارداد میبندیم، بعد اجاره یو اینقدر میره بالا که ما داریم همینجوری میریم عقب، ما داریم از شهر دیگه میریم خارج چیم دیگه. احتمالا مثلا 3-4 سال دیگه ورامین اون ورا و دنبال ما بگردی پاکدشت و اون طرفا. درست شد؟ این اولا. اگر یه وقت میرید آقا چرا جواب ما رو دیر میدن فلان، واقعا دلیلش اینه، این مستلزم اینه که متناسب با مراجعاتت شما چی داشته باشی، پاسخگو داشته باشی. نمیتونی تلفن گویا گذاشتیم صداتون رو ضبط کنیم، انقدر الحمدلله مراجعه وجود داره دائم اشغال تلفنه. میخوای بری از این خطایی که نمیدونم این شرکت مرکتو دارم میگیرم چند ده میلیون تو برام پول بدی، شمارهش هم چی باشه فلان باشه بم. این نکته اون راجع به همکاری. ما هدفمون کارآمد کردن مملکت، با چپ و راست کاری نداریم. من با این دولت به لحاظ ریشه‌ای و فکری تضاد جدی دارم و مطمئنم این ذره کارو درست نخواهم کرد و روز به روز بدتر خواهم کرد. خب اما تمام قد از آقای حجتی دارم دفاع میکنم، وزیر کشاورزیش، با تمام نقدی که سر ماجرای گوش دارم. چرا؟ چون میبینم سر ماجرای قانون تمرکز کار درستی صورت گرفته و واسطه باید همین باشه. چون میدونم اگر حجتی رو بزنن کنار قانون تمرکز که اصلا شما خیلیتون نمیدونید چی هست، میشکوننش و وزارت تجارت و بازرگانی ما دوباره آزاد میشه، شکل میگیره و اسم اصلی اون وزارت خونه وزارت وارداته. همین 4 تا کارخونه هم تعطیل خواهند شد، چون میدونم بستن برای اینکه بتونم معادل دلاری اون طرف ریال داشته باشن و این راهی نداره جز چی؟ واردات کالا. من از هند برنج میارم، به دولت نفت فروختم، تهاتر کردم کالا با کالا، میارم اینجا من دولت برنجو میفروشم، از مردم ریال میگیرم. به درک فلان تولید کنندم کله پا شد، به درک فلان برنج کارشون. شما برید ببینید آقای کلانتری چی میگه، یه خودکفایی کشاورزی مزخرف است. آقای نوبخ میگه ما بیشتر از این نمیتونیم به کشاورزا کمک کنیم. خدا شاهده اگر در مقایسه با کشورهای غربی اینا 1/100 کمک کرده باشه، در مقایسه با اتحادیه اروپا اگه اینا کمک کرده باشن، اینا کشاورز رو میزنن زمین له میکنن، بعد میخوان یکم کمکش کنن بدبخت بیچاره رو. خب همون نیمچه کمک هم میخوان بکنن، همینا مننت میزنن، انگار صدقه دارن بهش میدن. ضریب خودکفایی قضا تو آمریکا میدونید چنده؟ ضریب خودکفایی قضا اگه توی کشور 1 باشه میدونید چی؟ یعنی کل جمعیت خودش رو میتونه قضا بده. منظور اون از قضا غذای اساسی ها، غلات، جو، گندم، اینا.
ضریب خودکفایی. آمریکا 328 میلیون جمعیت داره. 300 میلیون جهنم و ضرر. ضریب خودکفایی یک باشه یعنی کل مردم خودش رو میتونه غذا بده با فرهنگ غذایی خودش. ممکنه تو فرهنگ غذایی اینا ذرت بیشتر از گندم باشه. ما بیشتر نون بخوریم. متوجه شدید؟ فکر کن ضریب خودکفایی چند باشه خوبه؟ 11. نصف کره زمین میتونه غذا بده. بعد خودکفایی برای ما مزخرفه؟ برای 80 میلیون کشور وسیع ایران آب هست ولی کم هست، مال ما نیست، مال اونوریاس، مال جاسوس هست. بچه هواشناسی اینجا داریم؟ بچه هواشناسی دارید؟ شما دارید؟ دو سال پیش من تو سخنرانیم گفتم دوره 30 ساله خوشسالی ایران تموم شده، ما وارد دوره 30 ساله ترسالی شدیم. جریانات اقیانوس اطلس شمالی فازش به شدت منفی شده، یعنی جریانات که از اون طرف داره میاد بخار آب داره، منتظر باشید بارندگی ها زیاد بشه. دریاچه ارومیه احیا میشه خودش با بارندگی، اون رود هیرمند و دریاچه اونجا همه درست میشه، صدا اینا در نمیاد. چرا؟ امسال بارندگی نسبت به پارسال بیشتر بوده نبوده؟ خود آقایان میگن 180% از پارسال و 34% بیشتر از متوسط بارندگی ایران. خب این نتیجه چرا نمیگن؟ چون میخوان یه عده‌ای میخوان مردم فقط تو استرس باشن، بیمارن. یه عده‌ای میخوان مردم روانی کنن مردم. یه عده‌ای میخوان مردم بگن آقا ما آب نداریم پس چرا باید خودمون غذا بکاریم؟ از خارج وارد کنیم. و سوال من اینه، اگر خارج که داروی سرطانی را تحریم کرد، گندم را هم تحریم کرد چه میگی؟ هیچ جا گشنگی نمیری. نه، یه راه دیگه داره. چرا گشنگی بمیریم؟ دستمون بریم بالا. هدف اینه. این تمدن باید حد دستاش بره بالا. این نگاه تمدنی داره، تقابل تمدنی درست کرده، داره وارد دولت سازی میشه. ما ساختارا رو باید تغییر بدیم، ما مجلسمون باید شفافیت بیاره که تمام نهادها باید برن زیر نظر مردم، همه جا، از نهادهای زیر نظر رهبری گرفته تا دولت، قوه قضاییه، قوه مجریه، همه باید برن زیر سال. جز اسناد و اطلاعات محرمانه هیچ چیزی از مردم نباید پنهان بمونه. این حرف منه. برای همون یه بخشایش که به قوه قضاییه میگه اونوری بعدشون میاد سانسور، یه بخشش اینوری میگی. رئیس فراکسیون شفافیت مملکت ما کیه تو مجلس؟ میدونستید مخالف شفافیت آرا نمایندگانه؟ میدونی اینو هر جای دنیا بگید به پناهندگی میدن. بگی رئیس فراکسیون شفافیت ما مخالف شفافیته آرا نمایندگانه، یعنی چی؟ آدم داره دیوونه میشه خدا شاهده. اما بحث بر سر اینا نیستش که. برو ببینم مسترهای حرم امام رضا شروع میشه بحث کردن، برو ببینم علم الهدا چی گفت، این یارو اینجا چی کار کرده، حرفای بی خود جانبی که 40 سال چپ و راست عوض بشن همون ریل غلط اقتصادی ما داره دام پیدا میکنه. ببخشید اینجا من مجبور شدم یه توضیحم بدم، این یکی انصافا دیگه حق نداشتم بگم، قبول دارم، من فقط قرار بود راجع به ارتباط و مؤسسه‌مو بگم. مثالم اینه، تو هر بخشی که کارآمدی بتونیم ایجاد کنیم بخشش رو به وجود میاریم. میتونید بسم الله سایت masaf.ir، همین مساف تو تمام شبکه‌های اجتماعی هم اسمش هست، تلگرام، بله خیر، نمیدونم چی، اینستا، همه جا. من خودم هم تو هیچ شبکه اجتماعی صفحه‌ای ندارم عزیزان، فقط تو توییتر. اونم انقدر به نقل از قول ما چرت و پرت نوشتن، تهمت زدن، دروغ نوشتن، بعد اونو آقایون برانداز مبنا قرار میدن، رایفین چرت و پرتو گفته، مجبور شدم بیام که بگم آقا این مال من اصلی اینجاست، اگه حرفی زدم اینجا دارم میزنم. کسی فرمایشی داشت گفتم سایت مساف تو این شبکه‌ها ادمین داره دیگه، تمام بخشش میتونید فعالیت کنید، بزنید همین کانال مساف بیاد تو بخش بایوشو نگاه بکنید، باز بکنید، از بخش بازی و گیم ما داریم تا تولید نمیدونم صنعتی و نمیدونم هر چیزی که به ذهنتون برسه. پیرزنم خفه میکنه. تموم شد آقا. اللهم صل علی محمد. آقا اونم چه سوالاتی مونده بیاد جلو تو را من که بپرسیم دیگه.